سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائه اعداء الله. خوش آمد میگم خدمت همه حضار گرامی، پژوهشگران و اساتیدم. انشاءالله که بتونیم در این نشست رویکردهای مختلف تفسیر سیاسی قرآن کریم، یک آسیب شناسی از گذشته و یک راهی برای آینده انشاءالله ارائه بدیم و فایده‌ای برای این مباحث قرآنی داشته باشه. قبلش دعوت میکنم از دو استاد بزرگوار مدعو در جلسه، حضرت استاد بهروزی لک و حضرت استاد بهجتپور، که به جایگاه تشریف بیارن تا انشاءالله مباحث رو شروع بکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم. قبل از ورود بحث اساتید یک مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم تا انشاءالله آمادگی بیشتری برای استفاده از اساتیدم داشته باشیم. در این که بخوام در باره قرآن حرف بزنیم، به تعبیر خود پیامبر گرامی اسلام، به سان خورشید است که هر کس خودش رو در هر مقداری در معرض این خورشید قرار بده، از نور اون و گرمای اون استفاده میکنه. بنابراین در این که ضرورت دارد و شناخت قرآن و استحکام سندیت قرآن، دیگه جایی برای بحث از این جهت نداریم. در این که بین المسلمین است و بلکه امروزه مورد توجه غیر مسلمانان قرار گرفته این کتاب آسمانی، و در زمینهای مختلفش حتی غیر مسلمانان تحقیق میکنن و کار میکنن، تردیدی نیست. بنابراین اهمیتش واضح و روشن است. از اون طرف، این از سوی دیگر، بحثای سیاست و حکومتداری جز و عنصر لاینفک از زندگی بشر و مباحث حکومتی. از طرف دیگه، این به تعبیر حضرت مرحوم آیت الله علامه طباطبایی که فرمودن، که حالا تعبیرشون هم اینه که تحدی قرآن به تمام زمانها وابسته است و به تمام علومی که حداقل دخیل در هدایت بشر هستند. بنابراین حالا اون تعبیر عربیش رو هم بخونم، اینجوری است که قسمت خاصش که للاجتماعیه فی اجتماعهم و للمقننین فی تقنینهم و للسیاسیین فی سیاستهم و للحکامه فی حکومتهم، که یعنی تحدی قرآن در همه دانشهای لازمه هدایت بشر و برای همه زمانها صورت گرفته است. یکی از اون مباحث بحث سیاست است، بنابراین تحدی قرآن در بحث سیاست هم صورت گرفته. اما برای ورود به بحث قرآن نیازه که انسان روشمند و یا روش‌های مختلفی رو که باید بشناسد، نخست اونها رو بشناسه و بعد وارد مباحث قرآنی و مخصوصاً سیاست از دیدگاه قرآن بشه. و قرآن یقیناً بهترین راه حل معضلات اجتماعی سیاسی رو ارائه داده است. همایشی که یا نشستی که درش هستیم، نشستی این است که ما با چه رویکردهایی باید تفسیر قرآن رو انجام بدیم، یا با چه رویکردهایی تا کنون صورت گرفته است و چه آسیبهایی بر رویکردهای تا کنون هست، و رویکردهای آینده و بهترین رویکردهایی که میشه ازش قرآن رو استفاده کرد چه چیزهایی خواهد بود. برای که خیلی مصدع نشم و از اساتیدم بیشتر استفاده بکنیم، و به تعبیر این دوستمون به کمی جمعیت هم نگاه نخواهند کرد یقیناً، چون ارائه این بحث ها غیر از این که حالا در این جمع حاضر خواهد بود، اینها مکتوب می شود یا به جوری به دست کسانی که میخوان استفاده بکنن خواهد رسید و در دسترسشون قرار خواهد گرفت. اساتید من هم نیازی به توصیف بنده ندارن. حضرت استاد بهجتپور در زمینه قرآنی شهره هستند، در زمینه کارهای قرآنی بسیار زیادی که انجام دادند، مقالات، کتابهایی که نوشتند، و حضرت استاد بهروزی لک که در زمینه هم بحثی که عنوانی که در این نشست عنوان نشست قرار گرفتم، مقاله‌ای دارند که انشاءالله در ادامه بحث اشاره‌ای بهش خواهم کرد. با اجازه استاد بهجتپور، سال اولم رو از جناب استاد بهروزیلک میپرسم. حالا مقدمتا در حقیقت که جایگاه تفسیر سیاسی در حقیقت چیست، چون ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم نخست این جایگاه رو بشناسیم و چرایی ورود به تفسیر سیاسی رو انشالله بشناسیم، تا بعد بتونیم بهتر بعد از درک این اهمیت انشالله وارد مباحث شاید چالشی تر و مهمتر بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان. با کسب اجازه از سرور عزیزم آقای بهجت‌پور که پیشگام هستند و من افتخار می‌دانستم برای خودم که اول فرمایشات ایشون رو بشنویم. حالا دیگه مثل این که رئیس جلسه‌مون شمشیر رو از رو بسته که نظم رو میخواد برقرار بکنه و ما هم تابعیم. خب من چقدر وقت داریم جناب آقای قاسمی؟
تقاضام از همه از هر دو استاد اینه که مختصرتر در هر سوالی، مگر اینکه انشالله یه جوری پیش برید
10 دقیقه لایه رو مشخص بفرمایید.
من فکر می‌کنم برای سوال اول یا حداقل این 10 دقیقه بس باشه دیگه.
بله چشم. خب من 10 دقیقه میخوام یه مدخل و مقدمه رو عرض بکنم. عنوانی که اینجا ذکر شده، رویکردهای مختلف تفسیر سیاسی در قرآن کریم هست. خب مراد ما از تفسیر سیاسی چیه؟ آیا اصلا باید اینگونه نگاه بکنیم یا میتونیم عام‌تر و کلی‌تر هم نگاه بکنیم؟ به این وقتی ما تفسیر سیاسی در واقع میگیم، ناخواسته بحث رو به زاویه درون قرآنیش میبریم. همطور که اشاره فرمودن دوست عزیزم جناب آقای قاسمی، من یه مقاله‌ای دارم عنوانشو گذاشتم رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم. خب عنوانی که من گذاشتم عام‌تره، رویکردهای مطالعات سیاسی، یعنی مطالعاتی که به نوعی رابطه قرآن و سیاست رو در کل پوشش میدن. خب اگر ما رابطه قرآن و سیاست رو بخوایم بررسی بکنیم، اینو بس دقت بفرمایید، رابطه قرآن و سیاست بخوایم اینو بررسی کنیم، عنوان غیر از این میشه که در واقع در اینجا مطرح شده. این مقاله هم در مجله پژوهش‌های سیاست اسلامی تابستان 1392 شماره دومش چاپ شده. یه مجله علمی پژوهشی است که دوستان ما هم میتونن این مقاله رو ببینن و در اختیارشون قرار بگیرن. پژوهش‌های سیاست اسلامی، مجله پژوهش‌های سیاست اسلامی، عنوانش هم از رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم، تابستان 1392. در این سایت نورمگز هم در دسترس است. در سایت خود پژوهشگاه امام صادق علیه السلام، سامانه نشریات هم دوستان تشریف ببرن، این مقاله اونجا خود اون سایت هم گذاشته. خب ببینید، ما اگر قرآن و سیاست رو بخوایم، یعنی میخوام یه مدخلی باز بکنم که از فرمایشات جناب استادم بیشتر استفاده کنیم. ما وقتی قرآن میگیم، خب همین مصحف شریفی است که آیات الرحمن است که برای هدایت ما هدن للمتقین نازل شده. خب این تقریبا روشن و شفاف است. اما وقتی راجع به سیاست صحبت می‌کنیم، دو تا نگاه هست، یعنی دو تا زاویه برای بحث است. گاه مراد ما از سیاست کنش سیاسی، یعنی رفتار و فعل سیاسیه. خب گاهی وقتا مراد ما از سیاست عبارت است از علم سیاست. خب الان ما باید مشخص بکنیم که آیا ما می‌خواهیم رابطه قرآن رو با کنش سیاسی مطالعه بکنیم یا می‌خواهیم رابطه قرآن رو با علم سیاست مطالعه بکنیم. خب این دو تا زاویه و دو تا رویکرد کلی رو برای مطالعه درست می‌کنن که یکی شما در اصطلاح علوم می‌گیم مطالعه درجه نخست، یا یعنی مطالعه درجه نخود زمانی است که ما به بررسی دیدگاه شناسی قرآن کریم درباره کنش سیاسی بپردازیم. پس این میشه چی؟ همون تفسیر سیاسی. البته تفسیر و تعویل و انواع مختلف تفسیرم همه اینها میاد داخل این مجموعه. پس دیدگاه شناسی قرآن کریم در خصوص فعلی به نام سیاست چگونه خواهد بود؟ خب میشه چی؟ مطالعه درجه یک. مطالعه درجه یک و درجه دو به این معناست مهم، یعنی از منظر اعتبار و ارزش و احترامش نیست، هر دوتا محترم هستن، ولی از باب تقدم و تأخر این یک و دو میگیم. ببین ما غالبا درجه یک مطالعه میکنیم خود موضوع رو. درجه دو زمانی است که ما یه علم رو موضوع مطالعه قرار میدیم. شاخص و معیار اینه هر زمان مطالعه موضوع شکل گرفت اینجا میشه چی؟ درجه دو. یعنی به این معنا که من مطالعه سیاست انجام میدم میشه علم سیاست. بله؟ میخوام بگم که تأثیر ارتباط این علم سیاست با قرآن کریم چیه؟ من نسبت به علم سیاست بیرون وایستادم، درجه دو وایستادم. یعنی من مطالعه میکنم، یعنی این یکش، یعنی یه رتبهش، یه پلش که قرآن کریم در خصوص مطالعه سیاست چه جایگاه و تأثیراتی داره. این میشه چی؟ درجه دو. یعنی مطالعه تأثیر قرآن بر علم سیاست. اینجا ما رابطه قرآن رو با علم سیاست بررسی کردیم. حالا من بیشتر توضیح خواهم داد. بحثی که امروز مطرح میکنیم که مرجعیت علمی قرآن کریم برای علوم از جمله علوم سیاسی در حوزه درجه دو قرار میگیره. یعنی به این معنا که ما تلاش میکنیم مرجعیت و تأثیر علمی قرآن کریم رو بر علوم تغذیه کننده از اون مثل علم سیاست اینها بررسی بکنیم. خب این امر در راستای علم اسلامی یا اسلامی سازی علوم هم قرار میگیره. بعد یه اصطلاح داریم به نام چی؟ مرجعیت علمی قرآن کریم در خصوص دانش‌های سیاسی، مطالعات سیاسی. خب دوستان ما که سیاست رو وارد میدونن که ما در حوزه سیاست، یعنی مطالعه سیاست، یه رشته که نداریم. علم سیاست داریم به معنای خاصش البته. خب جامعه شناسی سیاسی داریم، فلسفه سیاسی داریم، کلام سیاسی داریم، روابط بین الملل داریم و بسیاری از حوزه‌های دیگه، اخلاق سیاسی، عرفان سیاسی. خب یکی از دوستان احصایی کرده بود، گفت که ما شاید نزدیک به 14 رشته یا مستقیما یا به شکل بینارشته در حوزه مطالعه سیاسی داریم. حالا اینا اسمش مصطلح هست که ما در رشتهمون میگیم علوم سیاسی. خب حالا قرآن بر این علوم چه تأثیری داره؟ باید جای خودش بحث و بررسی بشه. اما در خصوص درجه اول میخوایم دیدگاه شناسی قرآن کریم، منویات، مراد قرآن کریم رو در خصوص کنش سیاسی بررسی کنیم. ما اینجا وارد چی میشیم؟ وارد تفسیر میشیم. یعنی تفسیر کشف القناع از اینکه مراد آیه چیست، این رو انجام میدیم. ما در علم سیاست، سیاست رو کنش قدرت معنا میکنیم. یعنی کنش سیاسی کنشی است که در عرصه رابطه اجتماعی، حتما باید رابطه اجتماعی باشه دیگه، فیزیکش اینا خارج میشه که گفتن قدرت عبارت از توان انجام کار، اصلا کاری به اونا نداریم. در رابطه اجتماعی فرایند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به منظور به اطاعت درآوردن دیگران، این میشه چی؟ کنش سیاسی. حالا میخوایم ببینیم که قرآن راجع به این چگونه چه دیدگاه‌هایی داره. برای اینکه بتوانیم مراد قرآن کریم رو کشف کنیم، من در مقالم توضیح دادم که به نظر میرسه حداقل 3 تا یا به جهتی 4 تا روکرد تفسیر سیاسی از قرآن کریم میتوانیم داشته باشیم. یعنی 4 جور به نوعی میتوان درباره دیدگاه قرآن درباره سیاست صحبت کرد. خب دیدگاه مرسوم و متعارف همین تفسیر ترتیبی بر اساس مصحف، یعنی غالبا مفسرین ما هم از بسم الله سوره حمد که شروع میکنن بحثای سیاسی را مطرح میکردن. یکی از اساتیدمون خب حفظه الله، ایشون میخواست بگه که سیاست در قرآن، خب آقا به بسم الله یعنی سیاسی، خب آقا یعنی چی؟ خب یعنی بسم الله یعنی ابتدع او به قدرت الله. پس لفظ قدرت چی شد؟ اینجا شروع شد دیگه. حالا تا اینجا، تا اون آخرین سوره کلمه قرآن کریم میشه چی؟ تفسیر ترتیبی. هر کجا دلالت های سیاسی داره ما این رو چکار بکنیم؟ جدا کنیم و بیان کنیم. این میشه همون تفسیر ترتیبی مصحف. دومین شیوه که خوشبختانه سرور عزیزمون آقای بهجت‌پور اینجا اشراف دارن و کمک به ما خواهند کرد، تفسیر ترتیبی مصحف نیست، تفسیر ترتیبی تنزیلیه. یعنی چی؟ یعنی ما قرآن کریم رو بر اساس تنزیل نگاه بکنیم، آیاتی که نخست آمدن، سورهایی که نخست آمدن بچینیم، قدم به قدم بریم جلو که بعد اونجا نشون بدیم که مراد سیاسی قرآن کریم چیه، اهم از تفسیر رو به معنای خاص و تأویل به معنای خاص. خب اینم از دوتا. سومین روی کردی که ما در مطالعه سیاسی قرآن کریم میتوانیم داشته باشیم تفسیر موضوعیه. تفسیر موضوعی به این معنی است که ما یه موضوعی رو بگیریم، بله، این موضوع رو عرضم خدمتتون، این موضوع رو از قرآن بررسی بکنیم، یعنی دیدگاه قرآن کریم راجع به موضوعات سیاسی خاص. بله، اون تفسیر ترتیبی کلی بود، هر چه راجع به سیاست بود جدا میکردیم از اول تا آخر، ولی اینجا موضوعی تعیین میکنیم، در قرآن مطالعه میکنیم. من فهمم این است که در اینجا سه تا تفسیر موضوعی داریم. یک، تفسیر موضوعی استخراجی. تفسیر موضوعی استخراجی یا درون قرآنی، یعنی موضوع رو لحاظ میکنیم از قرآن کریم، موضوع رو اول تا آخر در میاریم، اصلا کاری هم نداریم که بیرون از قرآن چه صحبت هایی هست. دغدغمون استماع. استماع یعنی چی؟ یعنی بفهمیم که خداوند متعال اصلا به ما چگونه فرموده، چه تقسیم بندی هایی داره، چه اضلاع و ابعادی راجب اون موضوع در قرآن کریم مطرح شده. استماع. من جمع بندی کنم، ببخشید دیگه طولانی شد. دومیش در تفسیر موضوعی تفسیر استنتاقی یا برون قرآنیه. تفسیر استنتاقی یا برون قرآنی که شهید صدر این رو بنا گذاشته و عرضه کرده این است که شما اصلا از بیرون قرآن بیایی پرسش های زمانه راجع به موضوع رو بگیری و عرضه بکنی به قرآن کریم. خب عرضه بکنی به چی؟ به قرآن کریم. اگر عرضه کردیم سوالات منظم دستبندی شده، حالا قرآن باید پاسخش رو پیدا بکنیم دیگه. اینو میگیم استنتاق. سومین روکردی که به نظرم حالا اینجا باید باز تمرکز بکنیم و جدید هست و ما خیلی وارد این حوزه نشده ایم، تفسیر موضوعی تنزیلیه. تفسیر موضوعی تنزیلی. پس این تنزیلی رو من پیشنهادم این است که ما یک بار در چیدن کل قرآن لحاظ کنیم که اونجا تفسیر ترتیبی میشه، و یک بار هم در موضوعی، یعنی تنزیل رو یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که من میخوام بررسی کنم تکون، به دوستانم پیشنهاد بکردیم که کار پایان‌نامه هم انجام بدن، کار مطالعاتی، تکون دیدگاه سیاسی قرآن کریم مثلا در مکه از یه جای شروع شده، ان الانسان لیطغى، خب در همین طغیانی که در اولین سوره قرآن کریم هم علق مطرح شده، ببینیم که از این طغیان آیا دلالت‌های سیاسی داره و به تدریج تکون این اندیشه و سیر رو در بیاریم. خب یا یعنی اینکه یه موضوع رو مثلا میگفتیم آقا ببین فرایند دولت سازی سیاسی که در مدینه وجود داشت، ها پیامبر گرامی اسلام وقتی وارد مدینه میشه، خب دست به چی زده؟ دولت کرده. خیلی پشت سرش هم آیات قرآن این رو چکار میکرده؟ به شکل تنزیلی چکار میکرده؟ هدایت میکرده. من یه موضوع رو بگیرم بررسی کنیم که این فرایندش چی بوده. حالا علایل بس خلاصه در تفسیر موضوعیم سه تا منهج میشه شناسایی کرد. منهج استخراجی از خود قرآن که دیگه کاری به شیوه نزول نداره، داخل قرآنه، به بیرون هم نگاه نداره. دوم شیوه استنتاق از بیرون قرآن عرض بکنه. و سوم منطق تکون دیدگاه سیاسی یه موضوع رو به شکل تنزیلی لحاظ بکنیم. خب اینا بود چی؟ شیوه دوم و شیوه سوم. بگم دیگه ختم کلام، دستبندی دیگه گیج کننده نشده باشه. گفتیم تفسیر در مطالعات درجه یک یا تفسیر سیاسی قرآن یک به شکل ترتیبی بود، دو به شکل موضوعی، و سوم به شکل ساختاری یا بنایی که دوست عزیزی هم ما داریم اشتباه نکنم آقای خامیار یا آقای خامگر، چون در مقالات این دوتا اسم متاسفانه تکرار شده، حالا موندیم که این خامیار یا خامگره. خب ایشون هم تفسیر بنایی رو شروع کردن. خب ما میتونیم از تفسیر بنایی یا ساختاری هم در مطالعه سیاست استفاده کنیم. تفسیر بنایی این است که هر سوره قلبی داره، مرکز و ایده‌ای داره، آیات دیگر حول اون شکل گرفتن و شناسایی بکنیم که ببینیم که این چه چیزاییه. حالا اینا شد در کل مطالعات درجه یک. مطالعات درجه دو هم که جای خودش باید توضیح بدیم، مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم. تشکر میکنم، ببخشید دیگه طولانی
شد. تشکر میکنم از استادم جناب دکتر بهروزی لش که نتیجه این شد که تفسیر موضوعی رو در سه بخش اصلی، استخراجی و استنتاقی و تفسیر موضوعی تنزیلی، باید دید و اصل تفسیر در واقع مبنای کلی رو هم بر سه دسته تقسیم کردن. قبل از اینکه حالا سوال، علاوه بر اینکه استاد بهجت پور میتونن در مورد سوالی که از استاد بهروزی لک شد انشالله تکمیلی اگه دارن بفرماین، سوال تمرکز بر این باشه انشالله که ماهیت دانش سیاسی و نسبتش با قرآن چیست. به نظر میرسه که این سوال جوابش میتونه بسیار در این مسیری که البته هنوز وارد بحث رویکردها نشدیم با این سوال، ولی میتونه مقدمه‌ای باشه برای ورود به بحث و جایگاه و اهمیت بحث. بفرمایید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت سروران عزیزم دارم، دوستان گرامی که حاضر در جلسه هستند و ما مشرف در محضرشون هستیم. از برگزار کنندگان تشکر میکنم، از حضرت استاد جناب آقای بهروزی لک که به خوبی راه رو برای بحث های قرآن و علم سیاست و قرآن و کنش سیاسی باز کردند و این جلسه در واقع در خط افتاد. من تشکر میکنم و به همین مناسبت ابتدای ملاحظه ای رو بر فرمایش ایشون عرض میکنم و بعد همچنان که فرمودن به سوالی که اشاره فرمودن خواهم پرداخت. من به نظرم میرسد که میشود این تقسیم بندی که حضرت استاد اشاره فرمودن با یک ملاحظه ای یه تنظیم شاید دقیق تری کرد، هرچند همشون درستن، یعنی در جای خود همه این اقسام یا رویکردها وجود دارد، بس در دستبندی این هاست. این که تفسیرگاهی به اصطلاح مصحفی دیده می شود، گاهی ترتیب نزولی دیده می شود، و اینکه خب تفاوت بین این دو عمدتاً به نظر من می رسد در بحث مربوط به کشف هندسه ها و رویکرد هاست که اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. در بخش مربوط به تفسیر موضوعی به خوبی اشاره فرمودند که تفسیر موضوعی می تواند باز مصحفی باشد، باز ترتیب نزولی. در مصحفی همچنانی که دو شاخه وجود دارد، یعنی شاخه ای که به فرمایش ایشون استخراج است و شاخه ای که استنتاق هست، عیناً در تفسیر ترتیب نزولی موضوعی هم جریان دارد و لذاست می شود به نظرم به همون نسبتی که ایشون تفسیر ترتیبی مصحفی و به اصطلاح ترتیب نزولی فرمودن، موضوعی رو هم دو شاخه بفرماین، و وقت در هر یک از این دو شاخه ما می توانیم استخراج بکنیم، یعنی موضوع از درون قرآن بجوشد، و یا استنتاق بکنیم به این معنا که موضوعی رو از بیرون در رابطه با قرآن قرار بدیم و نظر قرآن رو در اون ساحت مطالبه کنیم. در واقع تفسیر موضوعی تنزیلی در عرض استنتاق و استخراج قرار نگیرد، بلکه به صدا پیش از اون قرار بگیرد، خودش هم دو شاخه بشود. و به نظرم با این تقسیم فرمایش ایشون اون هندسه بحث ها کامل خواهد شد. حالا در بحث بنایی هم یه ملاحظه ای دارم که اگر لازم شد بعدن بهش اشاره ای خواهم داشت. اما در رابطه با سؤالی که بیان فرمودند و زمینه رو برای بحث در سیاست و رابطهش با قرآن خواستند باز بفرمایند، من با همون دقتی که جناب استاد آی بهروزی لک فاصله گرفتن از استعمال واژه علم، الان هم بنده از سیاست سخن میگم که هم شاخه علم رو بگیرد هم کنش رو. با این نگاهی که جناب استاد فرمودن عرض میکنم محضرتون که قرآن به هر دانشی از دانش‌های علوم انسانی دو ساحت رو مورد توجه قرار میدن، یک ساحت ساحت توصیف و یک ساحت ساحت توصیه است. اشتباه هست اگه کسی تصور بکند علوم مثلا انسانی صرفاً به توصیف پدیده ها میپردازد. نه، در همه علوم انسانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم، چه به شکل دلالت تام یا تزمن، حتماً به توصیه ها توجه میشود. علوم انسانی علومی است برای بهتر زیستن. بنابراین ما وقتی سراغ دانش سیاست یا کنش سیاسی می رویم، در دانش سیاسی می خواهیم علوم و قواعد و کیفیت حل مسئله رو باهاش آشنا بشیم، در کنش می خواهیم در واقع در حوزه رفتار وارد بشیم غالباً، و به اصطلاح تکنیک هایی رو برای یک رفتار منجر به تحقق قدرت سیاسی و قدرت تدبیر مردم مثلا بنا کنیم. دانش سیاست اصولا این است، عمل سیاسی هم آن است. یعنی اینها سعی میکنند بر پایه یک سلسله توصیف توصیه هایی رو به کار بگیرن تا به مطلوب خودشون برسن. هدف دانش سیاسی هم مثل هر دانشی از مجموعه مباحث علوم انسانی این است که به نحوی سختی ها و فشار ها کنار برود و به نحوی بهره وری ها و فرصت ها ایجاد بشود. تهدید ها رو کنار زدن، فرصت ها رو به دست آوردن، قدرت ها رو کامل کردن، ضعف ها رو از بین بردن، اینها اتفاقی است که در فعالیت های دانشی یا عملی سیاسی باید اتفاق بیفتد. به نظر حقیر قرآن مالامال پر از توجه هم به این هدف و اهداف مشابهه و هم به توصیف ها و توصیه ها پرداختد. یعنی اگر ما توجهی در مضامین و محتوای قرآن بکنیم، مشاهده میکنیم که در سراسر قرآن تلاشی دارد صورت میگیرد تا ضعف‌ها، مثلا در افق یک جامعه دینی از بین برود، فرصت‌ها براشون ایجاد بشود، تهدیدها تبدیل حتی به فرصت بشود. من اگر با این روی کرد بخوام خدمت با سعادت سرورانم عرض کنم که مثلا شما یک مرور به دو تا حقیقت در قرآن بفرمایید فکر میکنم با هم به تفاهم بهتری برسیم. یک، به حقیقت نزول تدریجی قرآن. چرا قرآن نزولش تدریجیه؟ پیغمبر اکرم در اردوگاه شرک خیمه میزند، تک و تنها شروع میکند و در معال جامعه ای ثابت و استوار پویا و پایا تحویل میدهد. از اون نقطه تا این نقطه چه اتفاقی افتادد و قرآن چه نقشی داشتد و مهمتر نزول تدریجی قرآن چه نقشی داشته؟ بنا نبود که همه اون مطالب یک جا تحت عنوان چند قانون علمی در اختیار پیغمبر ما قرار بگیرد، برو با اینها کارتو را بنداز. بنابراین شد که به اصطلاح پیغمبر ما وارد میدان بشود، کنشی رو ایجاد بکند، واکنش هایی رو دریافت بکند، متناسب با واکنش ها دوباره یک کنش رو سازمان بدهد، برخورد بکند، واکنش ها رو جمع کند، متناسب با انواع واکنش ها رفتار و رویه های جدیدی رو از خودشون بروز بدن، تا اینکه به تدریج این قضیه به سامان برسد. پس نزول تدریجی برای کسی که میخواهد به حقیقت رابطه قرآن، رابطه درست و مناسب قرآن و سیاست، نه فقط علم سیاست به معنای مصطلحش، به اصطلاح واقف بشد، به نظر من توجه به نزول تدریجی بسیار مهم است. کما اینکه توجه به سیر طبیعی نزول، چون فراینده به قدرت رسیدن و تضعیف جریان مخالف یک فرایند حکیمانه است، یک فرایندی است که در واقع چارچوب دارد، نظم دارد، قاعده دارد، قانون دارد. و اگر بناس ما به خوبی بتوانیم این مسیر رو هم کشف کنیم و هم به اصطلاح تبیینی منطقی ازش داشته باشیم، به نظر بنده باید نزول طبیعی رو در سیری که 23 سال به طول انجامید با هم مطالعه بکنیم. حالا بحث‌های تکمیلیش رو بعد عرض خواهم کرد. ببخشید.
بسیار متشکرم از حضرت استاد که به زیبایی این در حقیقت ماهیت دانش سیاسی رو و نسبتش رو با قرآن و چگونگی ارتباطش رو و دو حقیقتی که باید مورد توجه قرار بگیره در این زمینه، یعنی حقیقت نزول تدریجی قرآن و سیر طبیعی نزول رو مورد توجه قرار دادن. در بخش اول هم یک قسم یا دو قسم در حقیقت به بخش تقسیماتی که استاد بهروزی لکفر بودن اضافه کردن، یعنی تنزیلی رو هم به دو بخش در حقیقت استنتاقی و استخراجی تقسیم کردن، به گونه ای در حقیقت این رو از قسم بودن برای این دوتا خارج کردن و اون دو قسم رو در حقیقت خودش رو قسمی برای تنزیلی قرار دادن. یعنی یک دو فرد به اضافه میشه، چیز از جهت در نتیجه کاملتر میشود و از قسم بودن تنزیلی برای استنتاقی و استخراجی خارج میشه. یکی از کارهایی که استاد بهروزی لک در این مقاله‌ای که فرمودن ارائه دادند که فکر می‌کنم دارای اهمیت بسیار زیادی هم باشه و تأکید برش شده، اون بخش شاید به نوعی تقدم حتی علوم درجه دوم یا مطالعات درجه دومی قرآن که در بحث مرجعیت علمی قرآن کریم هم مورد تأکید قرار گرفته. تصورم اینه که حضار گرامی هم شاید خیلی تصور کاملی از مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش سیاسی یعنی چی و مثلا چگونه ترسیم میشه و تفاوتش با حتی این گونه ای که ما امروز گزاره‌ای گاهی وقتا به تفسیر سیاسی قرآن میپردازیم نداشته باشن. برای همین از استاد تقاضا میکنم اگر این دیدگاه مرجعیت علمی قرآن رو توضیح بفرمایند و علاوه بر این مزیتش رو و یا چگونگیش رو هم و اهمیتش رو هم توضیح بفرمان، افزون بر این که میتوانند به نسبه با سوالی که از استاد بهجت پور فرمودن شد و آنچه که فرمودن تکمله ای داشته باشن. بفرمایید جناب استاد.
خب تشکر میکنم که آقای دکتر ناظر به صحبت های بنده هم تذکری فرمودن. من داشتم فکر میکردم که قبل از که بحث مرجعیت رو توضیح بدم، فرمایش استاد رو چیکار میتونیم بکنیم؟ ببین، من تقسیم بندیم این بود که با در تفسیر موضوعی، حالا ترتیبی که از اول شروع کنیم، حالا کجا شروع کنیم، آیا به شکل مصحف شروع کنیم یا تنزیلی، اون تقسیم بندی وجود داره. اما در تفسیر موضوعی، خب من تقسیم بندیم این بود که تفسیر موضوعی استخراجی، استنتاقی، تنزیلی، قسیم قرار دادم. جناب استاد پیشنهادش این بود که ما قسیم قرار ندیم، بلکه منهج استخراج و استنتاق قرار بدیم، طور که فهمیدم درسته؟ یعنی در استخراجی هم ما بتونیم به شکل ترتیب مصحف یا به شکل ترتیب نزول در واقع مطرح بکنیم. حالا من یه ملاحظه‌ای پیدا کردم، چون این بحث رو ما تازه داریم، داغی که داریم گفتگو میکنیم، اصلا چی باشه، چون قبلا اصلا اینطوری نیست. اما دو که استادم تصدیق میفرمایند این بحث اصلا قبلا اینطوری تو کتابا تازه شروع کارشه. من به نظرم میرسه که نمیشه این کار انجام داد. حالا میخوام که تبادل فکری و نظری بکنیم و این رو دوستانم نظر حتما بدن و سوالاتشون نشون خواهد که چگونه تصور میفرمایند. ببینید، ما وقتی استخراج میکنیم، شروعش مهمه از آیه اول مصحف باشه، ولی بالاخره جمع‌بندیش بر اساس اون نیست که در شروع ترتیب میتونه تنزیلی باشه یا مثلا ترتیبی، اصلا مدخلیت نداره. استخراج صورت میدیم، بله، که بعد بتونیم، موضوع برای ما مهمه. حالا اینکه اول از اینجا شروع کردیم موضوعیت ندارد، موضوع مهمه. یعنی مثلا فرض کن که میگیم آقا ببین، فرایند مشارکت سیاسی، تکون ایده مشارکت سیاسی در قرآن کریم. من راجع به تفسیر موضوع مشارکت سیاسی در قرآن کریم میخوام تفسیر و مطالعه بکنم. حالا مهم نیست که اولین آیه که گیرم میاد کدومه، آخر سر اون هندسه‌ای که برای این موضوع درست میکنم مهمه، بله؟ یعنی اونجا موضوعیت داره به معنایی. خب ترتیب اول از کجا کنم ابزاریت و طریقیت داره، مهم نیست. خب فلذا من فهمم این است که تفسیر موضوعی استخراجی، حداقل اون کسانی که اجمالا اشاراتی داشتند، این گونه است. البته متاسفانه ما تفسیر موضوعی استخراجی رو خوب کار نکردیم در حوزه، یعنی حتی گاه به دیده تحقیر بهش نگاه کردیم. مثلا خب یکی از بزرگان این بحث که به درجه استادی هم رسیدند، خب به هر حال از خدمتتون میفرماید که در تفسیر موضوعی دو تا منهجه، یکی کلاسیک سنتیه که قدیمی ها میگفتن، یکی جدید خیلی مهمه، یعنی که انهو داره با این فعل و رفته شیوه گفتارش تحقیرش میکنه، که مثلا این استنتاقی که از پرسش زمانه بپرسی این مهمه. خب اینجا مناقشه است، یعنی خودمون اونجا دستگاه هم درست نکردیم. من تفسیر موضوع استخراج بکنم، همه داده ها رو جمع بکنم، یه نظام و نظریه بسازم، خیلی هم مشخص کار نکردیم. حالا شاید از خروج از بحثم باشه، فقط جهت تذکر میخواستم عرض بکنم، اخیراً ما با استفاده از روش های مطالعات اجتماعی، ما یه نظریه روش داده بنیاد داریم. حالا دوستان اطلاع دارن یا نه، داده بنیاد روشی است که برای جایی که شما انبوهی از اطلاعات دارید ولی پراکنده هستن، شما از این انبوه مواد خام میخواید چیکار کنید؟ به نظریه برسید. این سه تا فاز داره: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، که من پراکنده ها رو مفهوم گذاری بکنم و بعد هی دستبندی بکنم، از هرم وسیع کف برسم به گله که هی محدودتر و تقسیم بندیش محدودتر میشه، تا اون نظریه رو بسازم. خب حالا میخوام بگم که در تفسیر استخراجی هم متاسفانه ما کاری نکردیم و گاهی تحقیر هم میکردیم، و من پیشنهاد میکنم که تحقیرش نکنیم، از بهتر همینه، استماع بکنیم. فستمه، قرآن هم امر میکنه استماع قرآن، به جایی که من تقسیم بندی هایی که زمانه خودم رو بگم، مثلا بگم قرآن چی میخواد بگم به من بگه، من چرا اذن واقعی‌ای که درک بکنم نداشته باشم؟ خوبه که درکش بکنم. اصلا شاید تقسیم بندی که من میکنم غلطه، تقسیم بندی که قرآن میگه بهتره. چند جوره، چه عبادی داره؟ خب استماع بکنیم. علایاله من میخوام بگم که این استخراجی، حالا برگردم به اصل بحث که استاد میفرمودن که استخراجی رو ما در به شکل تنزیلی انجام بدیم، من فکر میکنم سخت باشه یا نشه. حداقل این استخراجی هایی که تا اینجا شکل گرفته دیگه ترتیب مصحف یا ترتیب نزول مهم نیست. چرا؟ چون ما آخر موضوع رو بسازیم دیگه، شاید در نقطه شروع مثلا. خب استنتاقی هم، حالا عرضه سوالات، حالا آیا مثلا بپرسیم که مثلا نزول کی بوده یا نشد. ولی من پیشنهادم این است که حالا شاید به لحاظ عقلی هم فرض بکنیم بتونیم بکنیم اونجا، برای اینکه این شیوه باب بشه. دقت بکنید، ما تفسیر تنزیلی رو در موضوع، در تفسیر موضوعی خودش قسیم قرار بدیم، برای اونا برجسته سازی بکنیم، یه مدیریت دانش انجام بدیم. چرا؟ چون ما تا حالا اینطور اصلا نگاه نکردیم که آقا فرض کنیم که همگام با وحی که مطرح میکنیم که اون بود سیر طبیعی نزول، سیر در واقع جامع سازی و فرایند سازی که پیامبر اکرم با آیات وحی انجام میدادن خودش منطق داره. چرا؟ منم الان میخوام این رو منطقش انجام بدم دیگه. من در جمهوری اسلامی ایران مثلا میخوام یه بحثی رو ایجاد بکنم. خب نگاه میکنم که خداوند متعال نسبت به پیغمبرش چه فرایندی رو طی کرده که منم ازش الگو بگیرم. مهمه، متناسب با شرایط بحران ها، چالش ها، فرصت ها که اشاره کردن چه تصمیماتی رو داره. ولی من هنوز تاکید میکنم، به عنوان تاکیدم، حالا دوست دارم که جناب استادم اینجا راهنمایی بفرمایند. من میخوام برجسته بکنم که تفسیر موضوعی رو سه تا بدانیم، ولی محو میشه، فراموش میشه. تفسیر استخراجی که متاسفانه تا الان الگوی شفاف روشنی نداره، ما کم کار کردیم. دو، تفسیر استنتاقی، عرضه پرسش ها از بیرون به قرآن کریم. و سوم، تفسیر موضوعی تنزیلی. این اصلا باب نشده. شاید در یکی دوتا کار من شروع شده، من ندیدم. حالا ما باید بریم اینو ایجاد بکنیم. تفسیر موضوعی تنزیلی این است که ایده رو مشخص بکنیم، فرایندی را که چه در مکه چه در مدینه خداوند متعال اون بحث رو پیش برده، مثلا اقتصاد رو، جنگ رو، روابط خانوادگی رو. خب پیامبر اکرم چگونه آیات چیده شده تا این نظم رو شکل داده؟ منطق تکون و تحول رو ازش استخراج بکنه. ولی من پیشنهادم این است که حالا اگر باز پیشنهادی بفرمایید ما بیشتر این بحث رو، چون بعد انصافا داغه و جدیده و ماها که خب بنده اینم عرض بکنم که ما الان چند جا رشته تفسیر داریم در المصطفى. این توفیق بوده که قرآن و علوم سیاسی دکتری شده. ما الان دومین دکتره دکتریمونو داریم و برای سومی هم آزمون میخواییم بگیریم. خودش پیشرفت کردیم، اینم به برکت انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام و مقام معظم رهبری بوده که و اما به نعمت ربک فحدث باید شکر بکنیم اینا رو که ایجاد کردن. الان ما داریم تخصصی راجع به قرآن و علوم سیاسی کار میکنیم، حالا در پایان نامه هم این آشکار خواهد شد. به نظرم هر چقدر این تقسیم بندی رو بحث بکنیم و شفاف بکنیم کمک خواهد کرد که به مطالعات سیاسی قرآنی ما.
بله، من با اجازهتون ادامه فرمایش هست استادای بهروزی لک رو داشته باشم، توضیح بدم. وقتی ما صحبت از مثلا تفسیر تنزیلی موضوعی میکنیم، قاعدتا منظورمون این است که ما میخواهیم یک موضوع رو در فرایند نزول طبیعیش بررسی بکنیم. حالا این موضوع ممکنه در قرآن باشد و ممکن است به اصطلاح اصالتا موضوعی خارج از قرآن شکل گرفته باشد که الان ما آن را به شکل مؤلفه هاش به قرآن عرضه می کنیم، یا مثلا تغییر هویت پیدا کرده باشد، مثلا ماهیت بیعت امروز بیعت دیروز بوده امروز نیست، اما به گونه دیگه است. یعنی باز مواردی است به عکس می شود. موضوع در قرآن هست، اما امروز در فرهنگ رایج سیاسی به این شکل و هویت وجود ندارد. پس گاهی استنتاقه، گاهی استخراجه، گاهی به عکسه. یعنی استنتاق به عکسه. مثلا بیعت که عرض کردم موضوعی است که کهن شده و الان در شکل‌های دیگر و به گونه‌های دیگری در نظام سیاسی داره تعریف میشد. خب پس بنابراین همه اینها رو من اگه بخوام الان بر اساس مطالعه قرآنی بررسی کنم، گاهی میام مطلق این موضوع رو از هر جای قرآن استخراج میکنم، گاهی با اشاره دقیقی که حضرت عالی فرمودید من این رو فرایندی میبینم، تکونی. به این معنا که اصولا این به اصطلاح عنصر سیاسی از کی در فرهنگ دینی جامعه وارد شد، زمینه‌هایی که برای طرح این مفهوم بودد کی بودد، هنگامی که مطرح شد ابتدا ارزش گذاری شد یا جریان ضد ارزشی اگر بود از ضد ارزشی بودنش مطرح شده و با چه ادبیات و تکنیکایی و بعد چگونه نهادینه شده، یعنی با چه قوانینی با چه حمایت‌های خاصی این به اصطلاح تثبیت شده و در نهایت چگونه برای پایش و مراقبت از اون تدبیر شده. مطالعات موضوعی ترتیب نزولی در هر سه ساحت، یعنی چه استخراج، چه استنتاق، چه عرض کردم استخراج معکوس اگر درست بگم راجع به مثل بیعت و اینها، همه اینها در ترتیب نزول از نگاه فرایندی مطرح می شود. من فرایند رو بحث می کنم. در فرایند مثلا چهار مرحله فرض می کنم: زمینه سازی، طرحش به عنوان حالا ارزش یا مخالفت با اون به عنوان یک ضد ارزش، نهادینه سازیش و پایش و مراقبت. کاملا در سیر نزول شما میبینید که قرآن هر پدیده ای رو که مطرح کردد از این چهار فرایند خارج نبودد، بهش توجه شده. حوزه سیاست هم به همین نسبت. پس عرضی که ما داریم این بود که به همون نسبتی که در به اصطلاح بحث‌های موضوعی و غیر متعهد به ترتیب نزول میتوان استنتاق و استخراج رو در نظر گرفت، در مورد ترتیب نزولی هم هست. یه نکته دومی رو هم عرض کنم که فکر میکنم برای دوستان عزیز که اهل فرهیختگی هستن و مایل هستن که حقیقتاً معارف قرآن رو از قرآن استخراج کنن، این نکته به نظرم ضروری است. ما یه وقت میگیم آیه میخواییم بیرون بیاریم، یه وقت میخواییم تفسیر بکنیم، یعنی میخواییم بفهمیم دقیقاً این واژه ها اون روزی که به کار میرفتد چه معنایی دارن. من یه کتابی دارم تحت عنوان تفسیر تنزیلی، مبانی اصول قواعد فواید. در اونجا وقتی بحث قواعد تفسیر به ترتیب نزول رو توضیح دادم، یکی از بحث هایی که مطرح کردم به عنوان ضابطه ی تفسیر، عرض کردم که تفسیر قرآن به قرآن به این سبکی که حضرت علامه بیان فرمودن یه ملاحظه ای برش هست. اون ملاحظه اینه: واژه ها در قرآن هنگامی که مطرح شده اند خودشون سیر دارن. یعنی مثلا گاهی می‌فرماید تقوا و ارادش یک خیشتنداری مطلقه، گاهی می‌فرماید تقوا و مقید به مثلا تقوای از خدا به این معنا که تسلیم پیغمبر بشه، گاهی می‌فرماید تقوا و مراد این است که مثلا در انحرافات جنسی بتوند خودش رو کنترل کند، گاهی می‌فرماید تقوا و متقی رو معرفی می‌کند یعنی کسی که مثلا به پیغمبر و به غیب ایمان دارد. گاهی میفرماید تقوا و میفرماید کسی که مثلا 6 صفت دارد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. سوال: من الان میخوام آیه ای رو که هنوز به سوره بقره نرسیده میخوام تفسیرش کنم، درش واژه تقوا به کار رفته، من اجازه دارم مثلا او امر به تقوا که در سوره علق اولین سوره یا در سوره قلم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، هنوز قرآنی شروع نشده، میفرماید ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، من اجازه دارم بر اساس معنایی که برای تقوا در سوره بقره شده یا 6 صفت گفته شده بگم این آیه دارد میگه تو این مرحله هر کسی که متقی شد، یعنی به پیغمبر ایمان آورد، به انبیاء گذشته ایمان آورد، به کتب گذشته ایمان آورد، به خدا ایمان آورد، به معاد ایمان آورد، انفاق کرد، چه کرد، این 6 صفت للمتقین عند ربهم جنات النعیم، این مراد تنزیلی آیه بوده. این مثل این است که در فعالیت سیاسی مثلا ما انقلابی سال 42 رو میخواییم معرفی کنیم، بگیم انقلابیون ایران در مسجد فیضی در مدرسه فیضیه جمع شدن، بعد بگیم خب حالا انقلابی یعنی کی؟ بگیم انقلابی کسیست که علیه کاپیتالیسم بوده، در نهضت امام خمینی شرکت کرده، سالهای 56-57 در راهپیمایی ها بوده، بعد از انقلاب هم همراه با حضرت امام مونده و در جنگ شرکت کرده، بعد از اون هم در بازسازی کشور مثلا مشارکت کرده، رهبری آقا رو پذیرفته و همراه ایشون و در صف مبارزاتی ایشون همراهی میکند. بعد وقتی تاریخ رو دارم تفسیر میکنم بگم آقا انقلابیون ایران در سال 42 راهپیمایی کردن، یعنی کسانی که این همه صفت رو دارن، این درسته؟ به نظر ما در تفسیر قرآن همیشه برای حل مبهمات به گذشته تکیه کرده، مبهم نداشته، چون قرآن وقتی نازل شده به لسان عربی مبین بوده، کاملا شفاف بوده، یا در گذشته روشنش کرده یا در عرف میفهمیدنش. اما بله یه اجمالی هست، قرآن این گونه است: برای هر مطلب معرفتی که بیان میفرماید ابتدا اجمالا بیانش میکند، بعد تفصیلش رو ذکر میفرماید. مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خداوند خالق هستی است، خیلی مجمله، بعد شروع میکنه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، این خلقت مرحله داشته، تکاملیه، حکیمانه است، بعد میاد مثلا ویژگی های خلقت آسمان و زمین، همینطور میره جلو تفسیر میکنه. ما در اجمال میتونیم به آینده نگاه کنیم برای تفصیلاتش، اما در ابهام به نظر میرسد باید به گذشته. فرمایش حضرت استاد که فرمودند سیر نزول در تفسیر موضوعی به اصطلاح ممکن است خیلی نقش نداشته باشد، من تصورم این است در مفهوم گیری و استخراج مفهوم درست، اما در کنار هم چیدن و به اصطلاح فهم مراد، فهم مرادی که مفسر بتواند مراد جدی خدا رو بیرون بکشد، اتفاقا باید خیلی هوشیارانه عمل بشد. ما نمیتوانیم به یک دستوری که در مکه صادر شده ویژگی های مکه رو مثلا نادیده بگیریم و از مواردی مواضعی که در مدینه مطرح شده برای فهم این استفاده کنیم. برای تفصیلش میشه ها، اما برای فهمش نمیشه. بنابراین من اصرار دارم به این که دوستان عزیزمون که در حوزه سیاست میخوان مطالعه بفرماین، این منطق رو توجه بفرماین که هر چیزی سر جاش قرار بگیرد و اون وقت ما میتونیم به خوبی فرایندها رو بفهمیم و مدیریت فرایندها رو در قرآن تحلیل کنیم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تحلیل کنیم. ببخشید.
ببینید، ما الان میگیم که سه تا مکتب فلسفی داریم، مشیا و اشراق و متعالیه، درسته؟ در متعالیه نیمدیم نقض بکنیم همه مشیا رو، که اومدیم از مشیا نکات ارزشمند و قابل استفاده شو گرفتیم، تلفیق کردیم با عرفان و کتاب و سنت، خب تا بشه که متعالیه. و خواهم عرض بکنم که به لحاظ مدیریت دانش، یعنی ما جامعه علمی رو چطور بکنیم، خوبه که ما یه بحثی رو باز بکنیم که تفسیر موضوعی تنزیلی. شاید این هنوز باب نشده از باب سیاست گذاری در علم جناب استاد. و حالا به این خاطر من که اگر سیاست گذار باشم ترجیح میدم و به لحاظ اهمیت این کار باب بکنیم، یعنی این رو. چون الان ما مصرف کننده هستیم، الان ما با طلبه هامون، با خودمون مثلا میخواییم کار بکنیم. خب بیایم موضوعاتی رو در قالب پژوهش‌ها، پایان‌نامه ها، مقالات شکل بدیم که اصلا تفسیر موضوعی تنزیلی رو باب بکنن. حتی خوبه که یک کتابی هم در این زمینه نوشته بشه. چیکار بکنم من؟ هنوز این بحث‌ها باز نشده. حالا از جهت مدیریت کارم به نظر میرسه باز، حالا فرمایشات جناب استاد من قبول دارم که درستش اینه که اینطوری باشه، ولی از اولم درستش این بوده که حکمت مطالعه نگاه کنیم دیگه، غیر از اینه که نکردیم که. ولی برخم یه واسط و مشرب وجود داره، علایان چه اونجا باشه چه اینجا، این نیاز به توجهه. ولی فرمایش دیگر رو خواهد اجازه به من مرجعیت رو عرض بکنم.
اطلاع دوستان عرض کنم، در به اصطلاح پاسخ به انتظاری که حضرت آقای بهروزی لک فرمودن عرض میکنم که من سه تا کار موضوعی رو شروع کردم، یکیشون تمام شده که انشالله ظرف ماهای آینده چاپ خواهد شد، یعنی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث بسیار مهمی بود تحت عنوان مهندسی عفاف و حجاب در قرآن، چگونه یک جامعه عفیف خواهد شد و چگونه این عفت رو میتوند مدیریت بکند و چگونه میشود با خطرات و آسیبهاش برخورد کرد. کاملا یک بحث موضوعی است، اولین کار موضوعی است در تفسیر تنزیلی در جهان اسلام که انشاءالله ارائه خواهد شد، یعنی تمام شده. ما 6 گام مهندسی فرهنگی رو در عفاف و حجاب استخراج کردیم، نسبت و تناسبهاش رو در آوردیم و انشاءالله میرود که در مجموعه اون دستگاه که یک دستگاه فرهنگی فاخر هست انشاءالله مطرح بشود و توضیح بدهد که اصولا اگر بناز ما در کشور این مسئله عفاف رو و همچنین پوشش اسلامی رو مطرح کنیم از چه مسیری باید انشاءالله عبور کنیم. این کار صورت گرفته. دو سه موضوع دیگه هم الان به عنوان پایان‌نامه با خود بنده دارد کار میشد، یکی دو تا کار دیگه هم راجع به خود اهداف نزول قرآن و مهندسی فرهنگی نماز، اینها هم در حال انجام است که امیدوارم با آمدنشون یه فرصتی رو برای به اصطلاح دامن زدن به این بحث‌های موضوعی هم فراهم بکنیم. ببخشید.
بسیار تشکر و خرسندیم انشالله از اینکه این مباحث قدمی به جلو می‌گذاره انشالله در آینده. این بحث مرجعیت قرآن رو که در یکی از رویکردهای بسیار مهم در بحث سیاست، مرجعیت علمی قرآن در دانش سیاسی است که از اهمیت بسیار زیادی هم برخوردار هست، سوال قبلی بود. البته به خاطر تکمیل این سوالی که سوال و جوابی که شد در واقع به تأخیر افتاد، از استاد بهروزی لک تقاضا می‌کنیم که انشالله این بحث رو البته در وقتی بسیار موجز بفرمایند که به سوالات بعدی هم برسیم.
بله، البته راجع به مرجعیت قرآن کریم متاسفانه ما کار نکردیم خوب. ابتدا اجازه بدید که مراد ما از مرجعیت چیه. من یه بار نشستم اینو احصا کردم که مثلا مراد ما از مرجعیت چه میتونه باشه. به یه 7-8 تا گزینه رسیدم و دیدم که در واقع عرض به خدمتون هر کس چه کارهایی در هر کدوم شده. ببین یه بار از که مرجعیت علمی قرآن کریم، ببخشید مرجعیت قرآن کریم، این از که من هر واقعی اتفاق میفته مراجعه کنم به اون. ها؟ یعنی مثلا الان من مثلا میخوام خرید بکنم، در بازار فعالیت بکنم، خب خرید و فروش من چه منطقی داشته باشه؟ این مراجعه کنم به چی؟ به قرآن. یه بار به شکل خاص‌تر اینو مراجعه کنم، بگم حکم این چیه؟ مرجعیت فقهی قرآن کریم میشه. اون مرجعیت بیشتر برای عمل کلی بود، این دومی مرجعیت برای چیه؟ برای عرض خدمتتون فقه، استنباط حکم من. قرآن بشه منبع استنباط حکم من. اینم دو تا معنا. سومی معنا مراد این باشه که مراد از مرجعیت قرآن کریم رواج قرآن کریم در جامعه باشه. یعنی هر کجا میری یه آیه قرآن ببینیم که بخوانن. مقام معظم رهبری گلایه زمینی داشتن، گفتن که اساتید و اون کسانی که خارج از کشور، از کشورهای عربی به ویژه میان، هر وقت با ما صحبت میکنن چند تا آیه هم چاشنیش میکنن، ولی یه استاد دانشگاه ما ایکاش در صحبتاش چند آیه قرآن هم بگه. یه ممکنه معنا از مرجعیت قرآن یعنی رواج قرآن باشه. آره، یعنی هر کجا بریم بگیم که قرآن رو با صوت بخوانن، قرآن رو آیاتشو ذکر بکنن، تداول قرآن. گاهی وقتا هم این مراده. گاهی وقتا هم مراد از مرجعیت عبارت باشد از این که ما در تمدن سازی به قرآن مراجعه کنیم. تمدن سازی، الان ما فرض کنید که جناب استاد اشاره فرمودن ما حجاب و عفاف رو می‌خوایم تنظیم بکنیم، ما چیکار بکنیم؟ راهکار چیه؟ مهندسی چیه؟ پس مرجعیت در تمدن سازی. خب اینم هست. بنا 4-5 تا شد اینا. مراد ما از مرجعیت علمی هیچ کدوم از اینا به نوعی نیست. ها؟ مرجعیت علمی عبارت است از این که علوم متعارف در جامعه، علوم چگونه بتوانند از قرآن کریم تغذیه بکنند. حضرت استاد علامه جوادی عاملی مثال می‌زدن فیزیک و شیمی اسلامی ما چی باشه. البته اینم منجر به عمل خواهد شد، مثل اون مرجعیت قرآن کریم در تمدن سازیه، اما یه واسطه می‌گیره. اونجا مستقیم مراجعه میکنیم یا ببین دیدگاه قرآن در تمدن سازی چیه، فرایند تمدن سازی قرآنی چیه. اینا همون مرجعیت تمدنی بهش بگیم. اما مرجعیت علمی مرادش این است که مراد اینه که بگیم اگر منی که آمدم در حوزه به دانشگاه علوم انسانی رو دارم کار میکنم، قرآن کریم چه تأثیری بر مهندسی دانش من میتونه بگذاره. پس مراد از مرجعیت علمی قرآن کریم چیه؟ این است که همین فعل متعارفی که در علم سیاست، علوم دیگر دارم انجام میدم، چه تغذیه‌ای از مبادی قرآنی میتونه بکنه. حالا یه مثالی بزنم. ببین، حالا یه توضیح هم بگم در غرب. ببین در غرب اومانیست، سکولاریست بازتاب داشته در دانشهاش، ولذا علومشون چی شدن؟ سکولار شدن. درسته؟ این از یه خود علم سیاست تغذیه میکنه از اون مبنای سکولار، بعد مطالعاتش رو بر اساس رویکرد سکولار انجام میده. علوم تربیتی سکولاره، علوم اقتصادی سکولاره، همه علومشون رو تغذیه میکنند از اون مبانی. حالا ما که انقلاب کردیم، میخواییم انقلاب فرهنگی و نهضت نرم افزاری ایجاد بکنیم، من چیکار بکنم که یک دانشی را درست بکنم و سرسامان بدم که بتواند هماهنگ و تغذیه کننده از قرآن کریم باشه؟ اسم اینو ما میذاریم چی؟ اسمش میذاریم مرجعیت علمی. مرجعیت در چگونگی تبیین پدیده ها تبیین اگه کار علمه، قرآن به من جهت بده که تبیین چگونه ایجاد بکنم. مثالی اجازه بدید من برای اینکه روشن بشه و انتزاعی نبوده باشه عرض بکنم. خب ما مثلا میگیم آقا نظام سیاسی در واقع چیه؟ ما در علوم سیاسی یکی از مسائل و موضوعاتی که بحث و گفتگو باید بشه راجع به حکومت و ساختار نظام سیاسیه. خب من یه بار از که بدون قرآن میرم مطالعه میکنم آقا نظام‌های سیاسی موجود محقق چه چیزهایی هستن و چه چیزهای دیگری میتوانند باشن من بررسی کنم. مثل این که خب ارسطو مثلا میاد دموکراسی در آتن رو سابقهش رو بررسی میکنه که آیا از کجا بوده، انواعش بوده، اقسامش چیه. حالا بعد بیاد بگه آقا ببین من بر اساس عقل خودم پیشنهادم میدم که اینطوری هم باشد. خب حالا من عالم علم سیاست اگر بخواهم مطرح بکنم که از قرآن کریم چگونه من استفاده بکنم، خب آیا میتواند گزاره هایی که در قرآن کریم راجع به اکثریت مطرح شده آیا مد نظر من قرار بگیره؟ حدود 43-44 بار قرآن اکثریت رو چیکار کرده؟ مذمت کرده و کوبیده اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم فلان، اکثرهم. خب حالا لن تجد اکثرهم شاکرین، خب خیلی زیاده، 43-44 بار اکثر هم رو در قرآن هم جستجو بکنیم میبینیم که آیه داریم راجبه. خب آقا این آیه موضوع قرآنی یا مثلا آیات دیگر یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، درسته؟ یا آیه قرآنه در مطالعه من این چه تأثیری میگذاره؟ آیا من باید مراقبت بکنم که صرفا غرق در ظواهر نشوم و بواطن رو هم توجه بکنم که دانش من عمیق باشه؟ یا مثلا قرآن میفرمایید که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این آیه قرآن کریمه، درست؟ خب من بر اساس این بیام بگم آقا ببین من میخوام جامعه رو در واقع مطالعه بکنم که بهترین شکل برای جامعه چگونه است، آیا من میتونم اینو به شکل بگم آقا ببین در مطالعه جامعه دموکراسی میتونه یه الگو باشه؟ دموکراسی به این معنا که کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند همه یک رأی داشته باشند. خب آیا این میتونه به من بگه که من در ارزیابی و مطالعه‌ام راجع به دموکراسی به شیوه دیگری نگاه بکنم یا نه؟ یا در غایات آیا من میتوانم علم رو در جهت ضرر به انسان‌ها استفاده بکنم یا علم نافع باید داشته باشم؟ آیه از قرآن که جهتگیری رو در واقع به ما میگه ما استفاده بکنیم. به شکل کلی اگه یه نظام بخوایم درست بکنیم، قرآن کریم در 3 حوزه میتونه تغذیه کننده علوم از جمله علوم سیاسی باشه. 1 در ارائه مبادی تصوری و تصدیقی. بعد این الگویی هم که عرض میکنم حضرت استادمون علامه جواد عاملی هم به نوعی در اسلامی سازی علوم مطرح کرده، بزرگان دیگری هم مطرح کردن. یعنی قرآن کریم به شکل مشخص در 3 حوزه میتونه تغذیه کننده علوم سیاسی باشد. اینو باید توضیح بدیم. 1 در مبادی تصوری و تصدیقی، قرآن به ما چه ذهنیتی رو القا میکنه که اون دانش‌های خودمون رو مبادیشو داریم توضیح میدیم چیه؟ مبانی هم مبادی میدونی که اهم از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی است. ظاهراً رایج شده که ما این مبادی تصدیقی رو میگیم چی؟ مبانی. بله؟ مثلا میگه مبانی هستی شناسی قرآن چه تأثیری بر دانش‌های سیاسی داره؟ مبانی معرفت شناختی قرآن کریم خب چه تأثیری بر دانش‌های سیاسی داره؟ مبانی انسان شناختی، همون بحثی که حضرت امام این رو برجسته فرمودن، خب این فطرت مخموره و فطرت محجوبه، البتهشون از روایات استفاده کردن اصطلاح رو ساختن. اگر ما از قرآن کریم استفاده کنیم چگونه ما مفاهیم، ایده ها و مبانی ما شکل میگیره؟ بس یکیش تغذیه قرآن نسبت به مبادی تصوری و تصدیقی، دوم در حوزه روش علوم، روش‌هاشون چگونه میتواند معتبر باشد. در حوزه روش شناسی هم ما میتوانیم از تأثیرگذاری و اعتبار روش‌ها، آیا هر چیز رو به ظاهرش باید اخذ بکنیم؟ آیا علم معتبر چیه؟ چگونه علم رو ما میتوانیم معتبر بکنیم؟ اینم دو تا حوزه. و سومین حوزه تأثیر قرآن کریم در حوزه غایات و کاربردهای علومه، یعنی از منظر مدیریت دانش اگر نگاه بکنیم، این مبنای غایت شناختی به ما میگه آقا ببین علوم رو چگونه استفاده بکن، علوم رو در اختیار چه کسانی قرار بده، علوم رو چگونه در جامعه ترویج بکن. خب ولذا این بحث کاربرد علوم و غایات علوم هم میتواند ارزشمند باشه و مهم. خلاصه کلام این است که اگر ما از مرجعیت قرآن صحبت میکنیم، مرادمون چیه؟ مرجعیت علمیه، یعنی تغذیه کنه چی رو؟ علوم رو، نه پشتیبانی میکنه عمل. اون مثلا فرمایش مثالی که جناب استاد دادن بیشتر برای حل مشکلات عمل بوده و توصیه عرض میکنم که، خواهش میکنم که ما به این لحاظ هم نگاه بکنیم. مرجعیت علمی قرآن کریم بر خود دانش ها، ما دانشگاه هامون اسلامی بکنیم. دانشگاه اسلامی نه که استاد نماز بخونه، نه فقط صرف این که دانشجو متدین باشه، بلکه علوم ما در دانشگاه ها قرآنی و اسلامی بوده باشه. ببخشید.
بسیار متشکریم از حضرت استاد بهروزی لک. امیدوارم این بحث مرجعیت قرآن کریم که خیلی هم جدید هست، مخصوصا در دانش سیاسی، مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار بگیره و ترسیم‌های مختلفی ازش صورت بگیره تا انشالله، چون یقیناً بحث گزاره‌ای و قرآن کریم در بحث سیاست و پرداختن بحث گزاره‌ای بسیار متفاوت با بحث مرجعیت و نظام سازی قرآن کریم در زمینه سیاست خواهد بود. یعنی نظام سیاسی قرآن با بحث مرجعیت و در واقع تغذیه مبادی و مبانی و بحث روش و غایت بسیار ژرف نگرانه تر خواهد بود. به جهت این که وقت گرفته کمتر گرفته بشه، عرض بکنم جلسه تا ساعت 12 و انشالله روب در خدمت اساتید هستیم و وقتشون رو خواهیم گرفت و انشالله یک روب آخر یا 20 دقیقه آخر هم برای سوالات شفاهی و کتبی عزیزان خواهیم گذاشت. البته دوستان تلاش بفرمایند که سوالاتشون مربوط به بحث رویکردها باشه، چون بعضی از سوالاتی که دادن هیچ ارتباطی با بحث این نشست نداره و در جای خودش ارزشمنده و دغدغه شاید فردی باشه، ولی در این حال مرتبط با بحث باید باشه که بشه ازش استفاده کرد. من دو تا سوال رو از جناب استاد بهجت‌پور میپرسم به دلیل وقت کم، اگه بشه منظمن با هم جواب بدن. یکی این که بهترین مدل و یا بهترین رویکرد رو برای تفسیر سیاسی چی میدونن؟ چون الان دیگه ما دو تا زاویه بحث رو باز کردیم، یکی بحث تنزیلی و پرداختن روش تنزیلی به مباحث سیاسی قرآن و یکی بحث مرجعیت رو مورد تاکید بیشتر قرار دادیم. یعنی دو مسیر و دو هدف رو داریم حرکت می‌کنیم. حالا آیا همین روش تنزیلی بهترین روشه یا یکی از بهترین روش‌هاست، یا اینها باید همشون در عرض همدیگه انجام بشن؟ و سوال دوم که متناسب با همین سوالم هست، اینکه روش تنزیلی و تکونی و فرایندی در بحث سیاست قرآن کریم در بحث سیاست چه کاربردی داره؟ به عبارت دیگه این روشی رو که استاد دیگه شهره هم هستن از این جهت، در این روش چقدر میتونه کمک بکنه به مباحث سیاسی و امتیازاش و جایگاهش چه خواهد بود؟
عرض کنم محضرتون که بنده حقیقتا از این جلسه دارم بهره میگیرم، فرمایشاتی که جناب آقای بهروز لک میفرمایند و مطالبی که گفتگو میشود خودش لایه‌هایی از بحث رو که روشن نیست و دچار اجمال هست به نظرم دارد روشن میکند. من یه ملاحظه خیلی مختصر عرض کنم در خدمات قرآن به مباحث دانش سیاست که افزون بر این سه حوزه، یعنی بحث مبانی، بحث روش‌ها و بحث غایات، پیشنهاد می‌کنم در حل مسئله هم قرآن رو شریک بدانیم. یعنی اینکه قرآن میتواند به حل مسئله سیاسی هم کمک بکند. حتی در حوزه دانش اینگونه نیست که، یا شاید اینگونه نشود برداشت کرد که صرفاً قرآن از نظر مبناسازی و از نظر تولید روش و از نظر توجه به غایت متعهد به مسائل انسانی است، اما در حوزه روش، در حوزه حل مسئله وارد نشدند. من در یه باز گفتگوی مشابه این با یکی از سروران عزیز که حتی اونجا میفهم بود مثلا حد اقلی است، من عرض کردم نه، اگر شاید به اصطلاح ترتیب نزول دیده بشود و اون بحث اولی که خدمت شما عرض کردم توصیف و توصیه، قرآن مدلش اصولا این است، یه توصیف مختصر میکند، یه توصیه پشتشه و از همون طریق دارد حل مسئله میکند. مستحضر هستید از قرآن؟ یعنی باید همیشه ما این سؤال بزرگ رو از خودمون داشته باشیم که چرا قرآن حتی مسائل مستقیماً دینی رو یک جا مطرح نمی کند؟ مثلا توحید قرآن در یک سوره گفته نمی شد، عدل قرآن، عدل الهی در یک سوره نیست، معادش در یک سوره نیست. من از همینجا به اون بحث بنایی هم یه اشاره بکنم. ببینید قرآن مدلش اینه، مدل قرآن من اگه بخوام در هر سوره توضیح بدم به مثابه یک غذاست، یک غذای معنوی. شما مثلا در یک غذای مادی میفرمایید برنج به اندازه لازم، مثلا سیب به اندازه لازم، روغن به اندازه لازم، چاشنی ها به اندازه لازم، آب به اندازه لازم. هر سوره یک مائده معنوی است با یک هدف تربیتی تحولی نازل شده است و مجموعه نیازها چه در توصیف چه در توصیه به مقدار لازمه. اصولا قرآن مدلش مدل علم نیست. من یه انتقادی بکنم برای دوستانم، اصلا مدل قرآن مدل علم مصطلح نیست، مدل قرآن مدل تحوله، مدل تربیته و علم رو در خدمت تحول گرفته. یکی از اشتباهاتی که در تفسیرهای موضوعی شد و می شود دقیقا این است که هویت تربیتی تحولی قرآن تبدیل می شود به هویت علمی. مثلا توحید قرآنی، توحید قرآنی بسیار متفاوت است با توحیدی که در علم کلامه. علم کلام آمده است تا ما رو خداشناس بار بیاورد، اما توحید قرآن میخواد ما رو موحد بار بیاورد و بسیار تفاوت است بین موحد و خداشناس. موحد در همه عرصه‌های زندگیش با خدا و با توحید زندگی می‌کنه، رفتار و رویه‌هاش رو با او هماهنگ می‌کنه، دغدغه و دلهره او رو داره. بعد من میام تفسیر موضوعی می‌نویسم توحید در قرآن، مباحث علم کلام رو اصل وجود خدا، اصل وحدانیت ذات باری تعالی، اصل توحید صفات، اصل توحید افعال، اصل توحید عبادت، اینها رو میچینم، آیات رو متناسب با نیاز دانش کلام قرار میدم. بخش بسیار بسیار زیادی از اون جنبه های عملی و رفتارساز دین رو در حوزه توحید زمین میگذارم. این رو دوستان عزیزمون که در این زمینه‌های تخصصی میخوان وارد بشن عنایت بفرمایند که مثلا توحید قرآنی غیر از توحید دانش کلامه. و اگر کسی تفسیر موضوعی نوشت که ساختارش ساختار علم کلام است، بخشی از توحید قرآن رو دارد منتقل میکنه، اون بخش رفتار رو منتقل نفرمودن. بخش تربیت و تحولی خداشناسی رو، یعنی خدا رو در عرصه زندگی وارد نکردن. این جهت رو به نظرم یک آسیب بزرگه. حالا در بحث آسیب ها اگر دیگه تصور نمی کنم شما ما برسیم، اصلا ما در بحث آسیب ها، یکی از آسیب هایی که در مطالعات قرآنی داریم، نه در حوزه سیاست، حتی در حوزه مطالعات مستقیما اسلامی، همین است. مرحوم شهید بهشتی به همین دلیل فریادش به آسمان بلند شد، کتابی نوشت خدا از نگاه قرآن. فرمود خدایی که در علم کلام و فلسفه داره مطرح میشد با خدایی که در قرآن هست خیلی متفاوته. موضوعاتی که اونور مطرحه اینور خیلی متفاوته. من البته یه قدری اینو تلطیف کردم، یه مقاله در قبسات نوشتم که توحید در قرآن خدا باوری یا خداشناسی، یه توضیحی دادم. اما واقع قصه این است که رفتار و رویه با قرآن باید در فراتر از اراده های دانش ها باشد، یعنی در این بحث هایی که داریم انجام میدیم مراقب باشیم که ما اگر یک دانشی سهمش سهم دانش است، مثلا فرض بفرمایید صرفاً یا شناخت از صرفاً، وقتی قرآنی میشود قرآن لایه ها و جنبه های اکثری و بیشتری دارد و لذاست میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این جنبه خیلی بحث دارد، یعنی من نمیخوام باز واردش بشم. خواستم پیشنهادی رو خدمت حضرت استاد عرض کنم که در کنار این سه مطلبی که برای مرجعیت اشاره فرمودن به حل مسئله هم عنایت بفرمایند، و حتی من پیشنهادم این است که بیشترین ظرفیت حل مسئله رو از قرآن مطالبه کنیم، یعنی پیش رو بگیریم، که حالا میشود در این زمینه ها باز گفتگو کرد.
بله، شاید اینو در روش بشه قرار داد، چون روش عبارت است از این که من چگونه مجهول خودم رو بر اساس معلومات حل میکنم.
بله، اون روش حل مسئله است آجاقو، اما خود مسئله نیست. یعنی به نظرم پیشنهاد میکنم، بله بله، اگه پیشنهاد میکنم اگه صلاح بدونید اینم در اون بحث مرجعیت اضافه بشه. اما فرمودن در این که بهترین روش در کار تفسیری سیاسی چیه، من چند تا پیشنهاد رو خیلی سریع عرض میکنم. ایشون البته خیلی میخواست مختصر بشن، من از که همینجا رو خیلی طولانی کردم، خواهند بخشید. ببینید، من معتقدم به این که به اصطلاح در تفسیر سیاسی ابتدا باید در مقام فهم و آشنایی با واقعیات بیرونی اقدام کرد. یه تعبیری رو که فرمودن استنتاق توضیح داده بشد عرض کنم. این جمله از حضرت امیر هست دیگه، ذالک القرآن فاستنتقوا. قرآن یه متنی است که باید با سوال به سخنش در آورد، باید به وسیله سوال به سخنش در آورد. اول کاری که باید درست صورت بگیرد این است که ما حقیقت یک مسئله رو و محل نزاع رو در یک مسئله سیاسی یا بخشی از حوزه سیاست، حالا چه مبادی باشد، چه روش‌ها باشد و چه غایات، همچنانی که از تو استاد اشاره فرمودن، دقیقاً باید بدانیم که در این حوزه دانشی چه مطالبی مطرح می شود در علم سیاست. کسی که میخواد وارد تفسیر قرآن بشود اشتباهه که مثلا بر اساس یک برداشت عمومی از مسئله دانش سیاست بیاد سراغ قرآن بگن من سیاست در قرآن می نویسم. نه، این یه مفسره که برخی از مفاهیم اجمالاً سیاسی رو دارد می نویسن، و لذاست وقتی دست یک دانشمند فرهیخته دانش سیاست قرار می گیرد ممکن است بگد عجب زحمتی کشیدد اما هیچ به درد ما نخورد، چون اصطلاح رو مستحضر نیست، مرکز نزاع رو مستحضر نیست. میاد در حوزه سیاست به اصطلاح یه برداشت کلان و کلی و عمومی میکند وارد دانش سیاست دانش قرآن میشد. این غلطه. اول کاری که باید بکنن به نظر بنده برای اینکه درست انجام بشود و این مدیریت بشود این است که به خوبی اون حوزه دانشی رو مسلط بشن. اگر کسی، من حالا همینجا اون پیشنهاد آخر رو هم عرض کنم، اگر کسی در حوزه دانش تخصص ندارد و مثلا مفسره، بر او فرض است با دانشمندان این حوزه به خوبی گفتگو بکند و به تفاهم برسد. تا نرسیدد وارد نشد. دومین کاری که باید انجام بشد این است که این تبدیل به سوال بشود، نه تبدیل به یک باور، که این یک گذرگاه خطرناکه. معمولا کسانی با یک باور سیاسی سراغ قرآن میان، گرفتار تطبیق یا انحراف در فهم میشن، کج فهمی میشن. برای اینکه قرآن با ما سخن بگوید ما دقیقا باید نقش مستنطق یعنی سوال کننده رو پیدا بکنیم. این در گام اول. وقتی وارد بحث میشیم، اگر این مفهوم در داخل قرآن مطرح شده، یعنی مفهوم قرآنی است، تقریبا کار ما ساده است. و اما اگر مفهوم علمی است و در بیرون شکل گرفته، کار قدری پیچیده تر میشود. وقتی ما به اصطلاح مفهوم داخلی است، ساده ترین گزینش این است که میرن سراغ این تفصیل الآیات و معاجم و اینها، کلمه رو میدن و در میارن. به نظر بنده خطای فاحشه. مفسری که میخواد کار موضوعی بکند، چون قرآن در یک موضوع که وارد میشود گاهی از حتی واژه‌ای که خودش به کار بردد در جاهای مختلف استفاده نکردد، از مضمون، از عمل صحبت کردد یا به وسیله ضمیر سخن گفتد. بنابراین حتما در این مرحله باید مفسر، اگر موضوع قرآنی است، مفسر باید یک دور قرآن رو، حالا مصحفیش یا ترتیب نزولیش مهم نیست، یک دور قرآن رو با این روی کرد بخواند، یعنی سوال تو ذهنش باشد، بره سراغ این مطلب در قرآن، نه از معاجم. معاجم ممکنه 60-70% به دردش بخوره. مطلب دیگر این است، اگر موضوع از بیرونه، باید ایشونی که میخواد وارد قصه بشد، چون موضوع در قرآن وجود ندارد، اینو تبدیل به مؤلفه هاش بکند. یعنی بگد خب حالا مثلا این موضوع مثلا سیاسی، مؤلفه هاش چیه؟ دموکراسی، مؤلفه هاش چیه؟ مؤلفه هاش رو تبدیل به سوال بکند و سراغ قرآن برد. چون ممکن است قرآن در این مؤلفه ها بعضیاشو تایید بکند، بعضیاشو ملاحظاتی داشته باشد، بعضیا رو حتی رد بکند. بنابراین در این مرحله، یعنی تا ورود به قرآن و استخراج یک جدول، به نظرم باید این مسیر طی بشه. نکته دیگه رو من عرض کنم و اون اینه که دوستان، سروران، پژوهش رو به آینده حرکت میکنه. تفاصیلی که تا الان نوشته شده گزارش دانش در گذشته است. گزارش دانش رو از گذشته بگیریم، اما همه مراد از این واژه‌های سیاسی یا موضوعات سیاسی رو نمیشه از قرآن، از تفاسیر آقایون گرفت. این احتیاج به یک زاویه دید دارد، این احتیاج به یک سوال جدید داشته. چون سوال در ذهن مفسر نبودد، عرضم بود شما، نکته‌ای وجود داشتن متفتن نشده. برای خود بنده فراوان پیش اومدد که در تفسیر موضوع، در تفسیر مصحفی، ترتیب نزولی مثلا، تو این همگام با وحی یه چیزایی نوشتم، بعد که در همین آیه به عنوان موضوع وارد شدم، نکته های بسیار زیادی برداشت کردم که اصلا در اون مرحله تو ذهنم نبوده. بنابراین دانش تفسیری گذشته به عنوان یک تجربه باید جمع بشه، اما به عنوان همه کار نیست. و اینجا باز یک به اصطلاح گذرگاه سخته. بعضیا میخوان خودشون مفسر باشن در اینجا، در حالی که صرفا مثلا در دانش علوم سیاسی موفقه، و برخی ها هوشمندانه در اینجا با مشاوره یک مفسر عمل میکنن تا قرائتی ضابطه مند از آیات داشته باشن. تفسیر موضوعی سیاسی حتما در لایه‌های بسیار زیادیش در تفاسیر گذشته، چه موضوعی چه ترتیبی، موضوع بررسی و مطالعه قرار نگرفته و باید تولید کرد. پژوهش اصلا رو به آینده است. بنابراین من پیشنهاد میکنم حتما برای اینکه در چارچوب عمل بکنیم و دچار آسیب نشیم، یک مشاور یا یک مشارک، حتی بنده معتقدم در تفسیر حوزه های علوم انسانی باید دو نفر متخصص با هم کار بکنن، یکی قرآنی یکی در اون حوزه دانش، یا حتی جمعی، تا کار اونچنان که باید به سامان برسد. و خیلی هم مهمه این جهت. عرضم به حضور شریفتون که مطلب بعدی این است، شما وقتی وارد خرده های کار میشید، یکی از بزرگترین مشکلاتی که، البته در اینجا که اینطور نیست، من در فضای دانشگاهی عرض میکنم، یکی از مشکلاتی که ما با اساتید و ماهران فهم علوم مثلا سیاسی داریم این است که اینها قرآن شناس نیستن، میرن سراغ قرآن از راه ترجمه. ترجمه حقیقت مفاد و مراد رو نمیرساند، حتی تفاسیر، چون تفسیر در یک بستر فکری خاص نوشته شده، حتما مفسر در پژوهش های علوم سیاسی و قرآن باید خود برود و کلمه ها رو واکاوی کند در لغت شناسی های معتبر و دقیق. بین کشف حقیقت و ریشه ها و استعمالات هم فرق بگذارد. من میتونم مثال های زیادی از لغزشگاه های از این دست رو در این مرحله خدمتتون عرض کنم، اما در این نقطه عرض میکنم حتما مفسر باید بتواند با کتب لغت ارتباط برقرار کند، اونم لغت قرآنی، لغت قرآنی. بعد از این مرحله به نظر بنده باید کاملا مفسر مسلط باشد بر فضای نزول و اسباب نزول، چون کار اینگونه است دیگه، قرآن متن نیست، ناظر به واقع، به تعبیر امروزی ها میگن تکستیست ناظر به کانتکست. اگر مفسر رابطه بین این متن رو با واقع قطع بکند، بخش زیادی از به اصطلاح انتظارات یا پیام‌های قرآن رو از دست خواهد داد. یه سوالی رو یکی از آقایون لن ترضی عنک الیهود رو مطرح کردن، دقت بفرمایید، گله یا گره کجا بسته می‌شود، متشکل می‌شود؟ خداوند دارد به پیغمبرش در رابطه با یهود و نصارایی که اون روز اونم در حوزه دین دعوا می کردند نکته ای رو گفتند. آیا این مسئله به مسئله مبادلات سیاسی و امثال هم سرایت خواهد کرد؟ این باید بررسی دیگه ای بشه. مفسر باید تیزهوشانه، هوشیارانه، دقیقاً اون فضایی رو که تو اون فضا آیه داره توضیح میداد رو بفهمد. من باز یه اشکالی رو در تفسیر موضوعی عرض کنم. بزرگترین اشکال بعد از اون اشکال اولی که گرفتم محضرتون این است که در تفاسیر موضوعی آیات رو از سیاق‌ها قطع میکنن غالبا. حتی گاهی در یک آیه یه قطعه رو در میارد، رو اون قطعه فقط کار میکنن. درست از قرآن اینگونه هر قطعش هر آیش پیام دارد، اما ما وقتی بحث تفسیری میکنیم آیه رو در سیاق باید بفهمیم، آیه رو در سوره باید بفهمیم، در پیام کلی سوره. چقدر زیبا استاد آقای جوادی آملی میفرمایند قرآن برای فهمش، این به نظر من خلاف استادشون است، من در این کنگره علامه طباطبایی هم عرض کردم، علامه طباطبایی به واقع متاسفانه به چیز کمتر توجه می‌فرمایند، چون ایشون نگاهشون به اون اهداف بلند و پیام‌های بلنده، در حالی که تفسیر بخش زیادیش ریشه در متن واقع دارد و فهم متن واقع، مکی، مدنی، ترتیب نزول، اسباب نزول، اینایی که بحث شده در این همه. مثلا امام علی علیه السلام وقتی میخواد افتخار بکنند میگن من میدونم آیه کی نازل شده، بر کی نازل شده، درباره چی نازل شده. اگه این ویژگی ها دخالت نداشت پس چرا باید حضرت افتخار بکنه؟ مفسر حتما باید در این مرحله سعی کند اون کانتکست رو خوب بفهمد و آیه رو در اون فضا تحلیل بکند. باید قاعدتا آیات مشابه رو بررسی کند با اون ضابطه ای که عرض کردم، ابهام در گذشته، اجمال رو به آینده حرکت بفرماید و بعد ارزم به شما دقیقاً بتوند روایات رو از هم تفکیک کند. یک مطلبی است که خیلی متاسفانه باز بهش کم توجه می شود. روایات ما 5 دسته هستند. برخی از این روایات اصلا جری و تطبیقه، اصلا ربطی به تفسیر ندارد. برخی از این روایات تبیینه، یعنی بیان معارف افزونه، دستورات افزونه. حالا جای بحثش اینجا نیست، اینا رو باید مفسر از به اصطلاح تفسیر جدا کند، دقت بکند در تفکیک اینها. من خیلی حرف زدم، باز میخواستم هنوز چند تا ضابطه دیگه بگم، الان نگاهم به ساعت افتاد، ببخشید. اما کلی قصه این است، اگر بناست یک تفسیر ضابط من باشد چند نکته رو باید خوب رعایت کرد و در آخر این کلمه را حداقل عرض کنم، وقتی بار فهم معنایی از آیه رو بست، وقت بیاد بیرون بگه اگر این آیه الان برای محیط ایران بخواد بحث بشه چه پیامی داره؟ اون جری و تطبیقه که از افتخارات شیعیه، افتخارات مکتب اهل بیته، که ان القرآن یجری کما تجری الشمس و القمر. امروزی کردن پیام پس از تفسیر اتفاق میفتد، که حالا دیگه باید سر وقتش بحث بشه. ببخشید.
بسیار متشکریم از استاد که بسیارم استفاده کردیم، به همین جهت هم حتی از وقت هم گذشتیم مقداری. بسیاری از سوالاتی هم که بعضی از دوستان نوشتن در ضمن سخنان استاد جواب داده شد، مخصوصا اینکه این رویکرد چه فایده‌ای داره و چه استفاده‌ای داره و چگونه میشه ازش استفاده کرد، مخصوصا در بخش بینارشته‌ای که به طور کلی بود، در بحث سیاست هم کاربرد داره. یقینا این فاکتورها و این شاخصها میتونه به مفسر یا به شخصی که میخواد وارد این رشته بشه بسیار کمک بکنه، که راه حلایی هم براش دادن که اگه مفسر نیست از مفسرین مشاوره بگیره و اگر سیاسی نیست از اهل سیاست مشاوره بگیره یا مشارکت بگیره، تا بدون تحقیقی درست داشته باشه، نه تحقیقی که گاهی وقتا دیده میشود ضعف‌هایی در یکی از این دو جهت در بعضی از نوشته‌ها یا حالات دیده میشه. دیگه چون وقت گذشته است، من از حضرت استاد بهروزی‌لک تقاضا میکنم اگر نکته‌ای دارن بسیار خلاصه بفهمن تا من سریع سوالها رو بخونم و سوالات رو اساتید به صورت خیلی خلاصه جواب بدن، اگرچه بعضی سوالات هم ممکنه اگر ربطی نداشت خب دیگه ازش رد خواهیم شد. جناب استاد بهروزی‌لک بفهمید.
بله واقعا مفید بود. من با آقای بهجت‌پور قبل از اینکه شروع بکنم عرض می‌کردم که به رغم اینکه در فضای علم تفسیر قرآن و بحث‌های قرآنی حوزه علمی قوم ما روش تنزیلی گاهی بیمهری قرار میگیره، یعنی من میبینم دیگه حتی ما خودمون مثلا در جایی که هستیم این تفسیر تنزیلی هم حالا معلوم سی از سرتش در میاد، مثلا این بیکار این نمازن رفتن، خب این مراد قرآن رو درک بکنید. خب من خودم اهمیتشو درک کردم، حداقل شاید ناقصم درک کرده باشم و خودم رو جزء این مکتب میدانم.
یعنی سرورید شما،
خواهش میکنم. یعنی علمی که دوستمون آقای بهجت‌پور علم کردن و افراشته کردن ما پشت سرشون هستیم. البته خوبی ما این است که دیگه هرچی دیگه صدمه و هرچی نقد و هر چی تیر و چیزی رها میشه دیگه به ایشون حسابات میشه، ما پشت سرشون قایم میشیم و نجات پیدا میکنیم. اما من خودم هم دغدغه دارم که این ایده در ذهنم شکل گرفته، یا خودم یا برخی از دانشجوامون رو پیشنهاد بودیم، تشویق بودیم که مثلا ما بیایم تبیین جزئی تری بکنیم راجب تفسیر تنزیلی سیاسی.
مثلا من الان مقاله‌ای که داشتم می‌نوشتم فقط می‌خواستم احصاء بکنم جغرافیای کلی رو، شاید بتوان مقاله دیگری ادامه بدم. این خواهد شد که اصلا بیاییم تفسیر تنزیلی سیاسی رو باز بکنیم. اصلا دقیقا چیه؟ خیلی وقتا یه حرفایی میگیم ابهامات کلی داره. مثلا ما با همین دوستانمون در المصطفی بحث بود که آقا اعجاز علمی قرآن کریم چیه؟ بله؟ اعجاز ابعاد داره، اعجاز لفظی داریم، اعجاز بیانی داریم و امثال اینا، ولی اعجاز علمی ادعای بزرگی که ما تازه خیلی وقت خودمون میگیم، خودمون هم متوجه نمیشیم، یعنی جسارت خدمت میبینیم مبهم میذاریم ها، از بس هم بزرگ نمیشه حل و فصلش هم کرد. ما همین که کلاس دکتری داشتیم که گفتیم مثلا اعجاز علمی یعنی چی؟ فقط گفتیم که آقا اعجاز علمی داریم، یعنی ما در ادبیاتی که موجود بود اینو یافتیم که آقا اعجاز علمی داریم، اما این اعجاز علمی چیه؟ تنزل پیدا کرد بگه آقا بله قرآن مثلا راجع به فلک و کلون فی فلکن یسبحون. خب ببین قرآن قبل از اینکه علم دقیق اینا رو بشناسه قرآن گفته، یا مثلا قرآن در حوزه آفرینش گفته که زوج آفریدیم، ببین الان پیدا کرده، یا قرآن گفته که کوها موجب اوتاد و موجب ثباته، خب ببین الان یافته. همش تنزل پیدا کرده به چی؟ به این یافته های فنی و تجربی اونا، در حالی که آیا اعجاز قرآن در حوزه علوم سیاسی مطرحه یا نه؟ ها؟ اعجاز علمی همش مراد اون علوم دقیقه طبیعی است یا ادعامون بزرگتر از اینه؟ اعجاز علمی قرآن کریم رو من در حوزه من متخصص سیاست آیا ادعا دارم اینجا یا نه؟ فقط میگم فقط اعجاز لفظی و ادبیه. اینو به این خاطر عرض کردم که خب گاهی هست یا ادعی نمیدانن، مثلا همین اعجاز علمی رو برای ادعی میگفتیم خدا برو به این حرفا چیه؟ قرآن اعجاز ادبی شو باید بحث کرد و دیگه رها کنیم. نمیاد سخت بحث بکنه. شاید تفسیر تنزیلی هم همین جوری باشه و من مدافع هستم شخصا و بالاخره دوست داریم که این در حوزه ما جا بیفته. آقا قبل از ما غربی ها این کار رو انجام دادن. حضرت استاد میفرمود تکست و کانتکست چقدر مهمه. فقط این عرض بکنم دیگه سوالات شما رو بحث بکنیم. ما رفته بودیم برلین در قلب دیار کفر دیاره، حالا به تعبیر حالا شوخی هم بکنیم، حالا ما اونا رو مثلا قبول نداریم، در خود برلین یه مرکزی رو یه استاد خانم پیرزنی هم بود، حالا اسمش یادم رفته که دقیقا چی بود، رفتیم اونجا یه مرکزی داشتن کورپوس کرونیکوس، خب مرکز مطالعات قرآنی، آمده بودن این گروه تکست قرآن رو گرفته بودن، گفتن ما می‌خوایم کانتکست کتاب‌های آسمانی قبل که تو عهد عتیق و عهد جدید باشه بیایم ببینیم که این قرآن مثلا با اینا صحبت میکنه به این زمینش هم مثلا چگونه. مثلا میگو که داستان این خلق پرنده که هیئت طیر در قرآن آمده، خب آیا انجیل هم اینو گفته یا نه راجع به عیسی؟ بعد میگو چرا اون اینجوری گفته این اینجوری گفته تفاوته. البته رفقای ما یک کمی گارد گرفتن، گفتن ببین شما لابد نیت سو دارید، شما میخواید بگید که قرآن مثلا تقلب کرده از انجیل، یکی می این عجب بود. حالا سیاست اینا سو نیت دارن یا ندارن باید المعنا فی بطن اون مؤلف واقعا چیه، البته باید این دقت بکنیم، ولی به هر حال میخوام بگم که اینو التفات داشت. ما خودمون چقدر اومدیم بحث تکست و کانتکست رو در مطالعات قرآنیمون برجسته. یه آقای ژاپنی، حالا معلوم نیست که مسلمان هم بودن آخر عمرش شده یا نه، آقای ایزوتسو، توشویکو ایزوتسو، اومده یه کتابی نوشته خدا و انسان در قرآن کریم. به نظرم حالا روشش ما که تا الان به کار نگرفتیم، بیکار گرفتیم آقای دکتر. حالا ایشون اومده نشانه شناسی کرد، البته آسیب هم داره چون بر اساس پست مدرن ها نشانه شناسی کرده، یعنی ما میخوایم بگیم که ماها با حفظ اون اصالتمون الناس و لوسم و محاسن کلامنا، خب اهل بیت رو ما داریم، خب شرقا و غربا لن تجدا علمن نافن الا شیئن یخرج من عندنا اهل البیت، ما اینو داریم. ولی به هر حال اینا به ما خودشون گفتن، خب بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، خب این احسنش رو ما چکار بکنیم؟ به کار بگیریم. علایل ما باید از این چیزا استقبال بکنیم، البته بر اساس یک مبنای محکم. آسیبی که برخی دوستان ما بوده دیدیم، خدا شاهد اینا دوستان عرض بکنم، از بعض رفتن سراغ این چیزا خودشون غرق شدن، یکی میخواد اینا رو چکار بکنه؟
نجات
بده. بابا داستان غضنفر پیش نیاد که بابا اون دیگه اون حریف رو رها کن، خودیو جلوشو بگیر که این صدبه و گل نزنه. گاهی وقتا اینطوری میشه. علایل منم تشکر میکنم و امیدوارم که مفید بوده باشه.
خیلی استفاده کردیم از اساتید و با اینکه بعضی از پرسش هامون، ولی به احترام پرسش هایی که حضار گرامی فرمودن، من سعی میکنم همه رو بخونم، گرچه بعضیش در زمین سخنان جواب داده شده، دیگه اساتید ازش خواهند گذشت. یکی همین که قرآن کریم اعجاز بلاغی و بیانی دارد، بنابراین شما چرا اعجاز علمی رو مطرح میکنید؟ و تعبیرشون این، اما مبالغه در اعجاز علمی خطاست، نمیتوان گفت در سیاست هم قرآن تحدی کرده است، در فلان علوم تحدی کرده است. خیر، وقتی به سراغ قرآن میرویم و میخواهیم از ظواهر مطلب علمی استفاده کنیم، کاملا مشخص است در همه علوم حرف کامل را نزده است. هر کدوم از اساتید که بفهمن، چون اینا توی خطاب آزاده. سالو بفرسته. اساتید اگر خیلی خلاصه بفهمن که به همه برسید.
توضیح بدم. ببین آقا، ما واقعا درگیر این بحث شدیم. همین ترم جاری سوال بود. بخواستیم ببین ما این علوم سیاسی، همون قرآن و علوم سیاسی که داریم، خب اعجاز علمی که میگفتیم رفقای مثل آقای دکتر رضا اصفهانی و دیگران که علوم دقیقه رو سعی کردن از قرآن بگن که ببین اینجا قرآن اعجاز داشته، علم تازه فهمیده. علم کدوم علم؟ علم تجربی فنی ها. ولی از کسی کار نکرده اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی چی؟ بالاخره اینجا جزء تحدی از یعنی، حالا این دوستمون مثل این که مفروض گرفته که نداریم، آیا این نداریم میشه پذیرفت؟ قرآنی که مگه نمیفرماید که یهدی للتی هی اقوم، اقوم در حوزه علوم انسانی نباید باشه؟ خب چرا نباشه؟ من میگم باید اعجازشو تحدیشو بگیم. خب ما واقعا رفتیم ببینیم که چه الگوهایی وجود داره، حداقل تفحصمون شد علم ناقص بوده و ناقص تفحص کردیم. ولی انصافا غیر از اون کلیاتی که برتری، یعنی پیش گفتن قرآنی که نسبت به حقایق تجربی، چیزی نیافتیم. مثلا در حوزه علوم انسانی چیه؟ ما خودمون شروع کردیم به یه الگو ساختن، یعنی گفتیم الگو بسازیم. وقتی که در حوزه علوم انسانی مثل علم سیاست از اعجاز قرآن کریم سخن میگیم، چی باید بگیم؟ خب ما چهار مرحله اونجا بهش رسیدیم، البته خام اولیه است، داریم کار میکنیم که اینو بسازیم و از دوستانم مدد میخواهیم. خب حالا شاید بحثم مطرح بکنم اون چهار مرحله الان جا ابهامشو بیشتر بکنه، و شما هم که حالا اگه از علاقه داشت میتونیم اینو داریم آماده میکنیم در شکل یک مقاله که اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم سیاسی چیه. مثلا ما سوالمون اینه، مسئله داریم اعجاز علمی قرآن کردیم چگونه تبیین میکنیم. ولی دغدغه ما شده که، ولی من در حدی که فهمم اینه، حالا خواهشم که جناب استادم کمک بکنن، ما خیلی کار نکردیم که ببینیم که اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی یعنی چی.
من فقط یک کلمه عرض کنم، دوستان نگران نباشن در رابطه با بحث اعجاز علمی به این معنا که مثلا حالا اگر این توسعه پیدا بکنن مواجهه با خطر بشیم یا نه. وقتی ثابت شد که این مربوط به این حوزه نبودد، خب میشه بعد درست کرد. ما داریم یه تفسیری ازش میکنیم. من البته در فضای فرمایش جناب آقای بهروزی لک فقط این رو عرض کنم، یعنی نمیخوام وارد بحث بشم، عرض کنم در سوره فرقان وقتی گله میکردن از پیغمبر و میگفتن که این محصول فکر بشری است، حالا فکر بشری جمعی یا فردی. قل انزل، پاسخ داد، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، اسرار کسی این کتاب رو نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین رو میداند. اگر کسی اسرار آسمان ها و زمین رو صرفا اسرار به اصطلاح طبیعی آسمان ها و زمین بداند، خب همین است، یعنی باید بریم سراغ اعجاز علمی تجربی. یا مثلا در اون سوره طه میفرماید که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. آیا این اشاره به مسائل یعنی کل مخلوقات هست و حتی به حوزه دانش؟ یعنی خدایی در این کتاب رو نازل کرده که به اصطلاح آسمان ها و زمین رو آفریده است و در نتیجه از این منظر بیاناتش رو نازل کرده است، منظری که گاهی بشر در اون زمان به شکل فردی یا جمعی علمش بهش نرسیده، بعدها کشف می شود. اگر کسی این رو سرایت بدهد به حوزه های غیر طبیعی، یعنی همه ی آنچه که در آسمان ها و زمین هست از جمله مسائل اجتماعی و اجتماعیات و اینها، خب میتواند ارزم به حضور شما که دلیلی برای یا راهی برای اثبات اعجاز علمی باشد.
درباره اعجاز علمی تا کنون 86 وجه اعجاز شمرده شده است، ولی حدوداً 20 تاش مربوط به اعجاز علوم انسانی است. گرچه برخیش رو ترسیم کردن، حالا یا درست یا غلط، برخی از حتی کشورهای عربی هر سال همایش‌های خیلی بزرگی مثل رابطه العلماء الاسلامی برای اعجاز علمی می‌گذاره، یه مؤسسه خیلی بزرگی داره. می‌خوام بگم این بحث خودش یه همایش یا نشست بسیار مفصلی رو می‌طلبه که در این جا دقیقاً اون وقتش نیست. آیا منظور نشستی که الان داره برگزار میشه در تفسیر سیاسی قرآن سیاسی مطلق است یا سیاسی اسلامی است؟ چون سیاست غیر اسلامی اصلاً با قرآن همخوانی ندارد. دیگه اینا باید روشنه که نتیجهش هم اسلامی.
ما در حال بازسازی و بازآفرینی یک دانش قاعدتا علوم سیاسی بر اساس مبانی و منابع اسلامی هستیم.
مثلا گفتن ثمره علمی بحث چیست؟ یکیش همین جمله است که اخیر استاد فرمودن که بازسازی علوم انسانی مخصوصا علوم سیاسی رو در این جلسه داریم در حقیقت روشش رو یا روی کرداش رو میگیم.
شاید میخواییم بگیم که سیاست بی پدر مادر هم نیست، پدر مادر
قرآنی داره، مشروع هم داره. با ذکر مثالی از قرآن کریم، مثلا یک آیه تفاوت تفسیر تنزیلی رو با تفسیر دیگر به صورت محسوس و ملموس بیان فرمایید. دادران دیگه این
ارزم به حضور شدتون با یک آیه، یعنی میخوان حجت از من بگیرن. ارزم به حضور شما، من پیشنهاد میکنم این کتاب تفسیر تنزیلی یا همین کتابی که اینجا چاپ کرد به اصطلاح اصول تحول فرهنگی با توجه به نزول تدریجی، من در انتهاش حدود 14 فایده رو برای تفسیر تنزیلی گفتم و تفاوتهاش با تفسیر مصطلح، اینها رو در اونجا توضیح دادم. نقش هایی که در روش، در فرهنگ سازی، در کشف رابطه بین چالش ها و به اصطلاح مفاهیم مطرح شده، در فهم دقیق‌تر کار تفسیری، در تفکیک تصحیح روایات سبب نزولی و امثال هم اینا در اونجا هست که دیگه اگه فهمید موکول بکنیم به دیدن اون کتاب.
یکی از دوستان 4 تا سوالو در اینجا نوشتن که فکر می‌کنم 3 تا سوالش جواب داده شده در ضمن صحبت‌ها، ولی یه سوال آخرشون حداقل اسمی ازش برده نشده، من می‌خونم. مگر اهل بیت را مفسر و مبین واقعی قرآن نمی‌دانیم، حتی در روی کرد سیاسی داخل پرانتز، پس چرا در این زمینه به سخنان اهل بیت کسی تمسک نمی‌کند تا بدانیم حضرات اهل بیت در مورد روی کردهای تفسیر سیاسی چه گفتند؟
خب من یه جوابی بدم، یه شوخی کنم که شما رفع خستگی بشه. ببخشید آقای دکتر، گفت که یه آقای تفسیر نوشته بود، در اول تفسیر گفته بود که من در این تفسیر نکاتی را گفتم که حتی اهل بیت هم نفرمودند. خودش بازه نگه که چقدر میفهمه. خب حالا استاد اشاره فرمودند دیگه، بخشی از کار این است که ما در روایات جستجو بکنیم و خدا نکرده ما که نمیخواییم لنگفترقا رو نقض بکنیم. بله خب لن یفترقا که پیامبر حکم فرموده هستن و در بخشی از همین کارم چون دیگه استاد خسته شدن من احساس کردم که کمک بکنیم که دفاع بکنیم، ما که مکتب عضو این مکتب هستیم بگیم که نه روایات هم بخش جدیه. اصلا روایت به ما میگه که مگه نفر بودن که امام علی علیه السلام افتخار میکرد که من شأن نزولش رو میدانم، یعنی امام علی و اهل بیت به ما بگن که این اصلا کجا بوده، چگونه بوده، چه دلالتی داره. و به نظر میرسه که اصلا بخش روایت هست. البته روایات تفسیرگر دیگه، بله، روایاتی که در واقع نازم. در واقع تفسیر تنزیلی به شکلی هم فرمایش استادمون علامه جوادی آملی است که در اول تسنیم از تفسیر جامع سخن گفتن. بله، ما میخوایم اینو بگیم که اگر جامع باشیم ها، یه مثالش این است که بگیم آقا این در چه فضایی نازل شده، چی رو میخواد بگه، چه سیاقی داشته. و فرمایش معصومین تفسیر اثری یا تفسیر به معصور در این زمینه چه چیزایی فرموده، شاید این همه اینا رو لحاظ بکنیم اون تفسیر جامع رو به معنای واقعی اینجا بتونیم محقق بکنیم.
اگر دوستان سوال شفایی دارن برای اینکه
من اجازه فهمید کمک کنم اینجا حضرت آیه دلک رو توضیح بدم، چون مثل که نگرانی درست شد که
استاد 3 دقیقه بیشتر کلن وقت نداره.
بله همین، من انشالله عرض کردم ضمن عرایزم که ما 5 دسته روایات داریم: روایاتی که تفسیر می کند، روایاتی که بیان متعلق و مصداق نزولی آیه می کند، روایاتی که متشابهات رو به محکمات، شبهات رو حل می کند، روایاتی که میاد جری و تطبیق میکند بر شرایط پس از نزول، و روایات تبیینی، یعنی یک دستگاه معرفتی و یک دستگاه دستوری مکمل. در تفسیر اون ستای اول حتما باید مورد استفاده قرار بگیرد، اما برای فعالیت‌های مکمل مثلا مهندسی عفاف و حجاب از نگاه روایات، اینجا دیگه باید سراغ روایات بسا تبیینی رفت. این بحث روایات تبیینی باز یک موضوع مفصله. یک کسی دائم میگفت یه قصه ای دارد، من این قصهش رو در کتاب تفسیر فریقین اصول مبانی و به اصطلاح ذهنم خسته شد کتاب خود ماستی که حالا تفسیر فریقه
گفت که واقعا ما در جزوه‌مون گفتیم
نه این کتاب الان متن درسی رشته تخصصی مذاهب اسلامی است، اونجا اینا بحث رو مفصل کردم که اصلا روایات تبیینی چیه. مثلا فرض کنید در آیه آمده است و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب برزخ چیه، چه اتفاقی توش میافتد، مردم چند دسته میشن، یا مثلا نماز بخوانی، خب چگونه کیفیت هیئتش، اینا که بحث‌هایی است که بعد باید از روایات استفاده کرد که به وحی در اختیار پیغمبر و از طریق پیغمبر در اختیار معصومین قرار گرفتند.
خب البته این نکته من تکمیل کنم، ما حالا چه بگیم متأسفانه یا چی، ما در حوزه روایت شناسی هم فهم معارف روایی هم نیاز به یه تفسیر موضوعی داریم. یعنی یکی از چیزهایی که ما طلبه ها غافلیم حتی به نظر خود بنده این است که ما معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو تخصصی تبیین نکردیم. کردیم انصافا؟ بله، مجموعه های گردآوری کردیم که روایت رو دستبندی کردیم، ولی این معارف رو، معارف امام صادق علیه السلام ائممون رو تبیین بکنیم. اصلا امام صادق وقتی صحبت با ما میکنه چی میخواد بگه؟ ما حداقل این کار رو در گروه خودمون در دانشگاه باقرب شروع کردیم، برخی از دوستانمون تشویق کردیم که تفسیر موضوعی تخصصی، ببخشید، روایت شناسی، حدیث شناسی تخصصی در حوزه‌های علوم سیاسی کار بکنن. برای ما بعد از 30 خورده سال که در انقلابمون تلاش کردیم که برگردیم به قرآن و سنت، راه هنوز خیلیه. شاید نه به نتیجه‌ای ما به زودی نرسن، انشاءالله بر همه فرصت هست که این کار رو بتونیم انجام بدیم.
تشکر میکنیم از استاد بهروزی لک و استاد بهجت پور و همه تک تک عزیزانی که در این جلسه شرکت کردند، و به خاطر اینکه قولمون رو حداقل وفا کرده باشیم، اشتباه دوم رو رخ نداده باشیم به قول استاد بهجت پور، سر وقت این جلسه رو تمام میکنیم. به امید اینکه انشالله در نشست‌های بعدی موضوعات به طور کاملتری مورد بررسی قرار بگیره و انشالله با وقت وسیع‌تر با صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد. الله.